آقای بهرانی عزیز، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین همراهان عزیز. احیانا دوستانی که آقای بهرانی نمیشناسن، من خیلی کوتاه اگر بخوام ایشون رو معرفی کنم، آقای بهرانی پژوهشگر حوزه فلسفه هستن و به طور خاص فلسفه هنر، بیشتر در مورد زیبایی شناسی این مسائل و کتاب های زیادی ترجمه کردم، مثل کتاب فلسفه مکینتایر، معرفت شناسی از داگزیتسکی و همچنین کتاب های زیادی هم در حوزه فلسفه هنر و زیبایی شناسی مثل زیبایی شناسی خورد و خوراک هم ترجمه کردید و از قضا چند کتاب هم در دست ترجمه و انتشار دارن که مرتبط با موضوع امشب هستن، مثل دوستی در عصر اقتصاد، آینده سرمایه‌داری و سرمایه‌داری چطور میتواند سر عقل بیاد. این کتاب از آلن دوباتن هست که احتمالاً خیلی هم خوندنی باید باشه. ما چند وقتی هست که شروع کردیم به بررسی مکاتب مختلف اقتصادی و سیاسی، اخیراً رسیده بودیم به بحث کاپیتالیسم که دو جلسه شد، دو جلسه خیلی طولانی هم شد و جلسه آخرش هم که به پرسش و پاسخ گذشت، سوالات زیادی مطرح کردیم ولی به بحث اخلاق که رسیدیم دیگه خیلی طولانی داشت میشد جلسه، مجبور شدیم همونجا تموم کنیم بحث رو. برای همین از شما دعوت کردیم که در زمینه اخلاق و سرمایه‌داری نسبت این دو در این مورد این کاری بر ما توضیح بدید. البته احتمالاً این حق رو هم برای دوستان کاپیتالیستیمون قائل هستیم که در این باره احیاناً اگر پاسخی دارند ارائه کنند و در خدمت این عزیزان هم باشیم. من خیلی دیگه بیشتر از این وقت جلسه رو نمیگیرم چون که میدونم احتمالاً توضیحات شما خیلی طولانی بشه. در خدمت شما هستم، بفرمایید.
خب من هم اول سلام عرض کنم خدمت تو امید جان و دوستان عزیزی که در این گفتگو حاضرن و خیلی خوشحالم که بخت این رو دارم که با دوستان عزیز صحبت کنم در مورد نسبت سرمایه‌داری و اقتصاد و اخلاق. همینطور که گفتی کار اصلی من البته خب اکسیولوژی یکی از سرشته مهم فلسفه است که در کنار معرفت شناسی و متافیزیک در واقع میشه گفت سه ستون مهم فلسفه رو تشکیل میدن و سعی میکنم از همین چشمنداز در واقع به این بحث وارد بشم. قبلش خیلی اجمالی نکته ای رو بگم و اون اینه که سرمایه‌داری چیست؟ خب سرمایه‌داری در طول دوران تاریخ تحول خودش دستخوش تغییرات زیادی شده و منتها میشه حالا یک سری عناصری رو داد که آنچه که ما امروز تحت عنوان نظام کپیتالیستی میشناسیم واجد چه عناصری است با یک توضیح. ترم‌هایی مثل کپیتالیسم، مثل کمونیسم، مثل نمیدونم نولیبرالیسم، اینها به تعبیر ماکس وبر ایدئال تایپن، یعنی یک انواع ایدئالی هن که ما در واقعیت عین اینا رو نداریم، بلکه آنچه که در واقعیت هست کم و بیش شبیه به در واقع این تایپ های ایدئاله. یه مفهومی رو میخواییم در واقع راجبش صحبت کنیم در اون خلوص خودش که این مفهوم لزوماً نظیر کانکریت و انضمامی و مشکل کنی تو واقعیت نداره، اما کم و بیش شبیه بهش وجود داره. اون چیزی که بهش امروز میگیم نظام سرمایه‌داری در واقع مبتنیست بر جدایی سپهر تولید از سپهر مصرف، به این معنا و به این توضیح خیلی کلی و اجمالی که از جایی به بعد انسان‌ها علاوه بر این که برای مصرف خودشون تولید می‌کردند مازاد تولید داشتند و حالا می‌تونستن این مازاد تولید رو بردارن و ببرن مبادله کنن با دیگران. این اونجاییه که در واقع چیزی خلق میشه که میشه اسمش رو گذاشت ارزش مبادله، به تبعیت از مارکس یا سایر اقتصاددان‌ها exchange value، ارزش مبادله خلق میشه و حالا انسان‌ها می‌توانند قانونن آزاد به مبادله با دیگران بپردازن، برخلاف نظام پیش از سرمایه داری که نظام سنیوریستی یا فئودالیستی است و در اون انسان‌ها آزاد نیستند که آزادانه مبادله کنن یا کار خودشون رو بفروشن. شما اگر که نظام‌های قدیم پیشتر از سرمایه داری یعنی نظام فئودالیستی رو ببینید، صرف جزء مایملک اربابه، هم خودش، هم خانوادهش، هم محصول کارش، هم کاری که باید بکنه. ما تو این شاکله اقتصادی جدید انسانهایی رو میبینیم که با مازاد محصول مالکیت خصوصی دارن و قانوناً آزاد میتوانند این مالکیت رو با دیگران مبادله کنن. به تعبیر دیگه در این شاکله تازه سرمایه و کار یه خصلت رها و مجردی پیدا میکنه، ریشه هاش قطع میشه، دیس امبادید میشه. حالا دیگه تو میتونی سرمایه تو هر جا دوست داری سرمایه گذاری کنی. تا همین امروز میبینی تو در واقع میری تو سفته بازی اسپیکولیشن، میری نمیدونم پیش خرید میکنی سکه رو، بعد میتونی هر جا دوست داری سرمایه گذاری کنی و همینطور هر جا دوست داری کار کنی، قانونا آزاد. و البته در کنار این طبقات ایجاد میشه و بازار یا مارکت روز به روز خودش رو بیشتر بست میده، تا جایی که به تعبیری که من گاهی میگم انگار ما در جایی زندگی میکنیم که دیگه همه جا بازاره و هیچ نقطه ارشمیدوسی بیرون از این بازار وجود نداره که بریم اونجا بیستیم. خب توی این نظام باز به نحو ایدئال رقابت هست، یعنی آدم ها با هم دیگه رقابت میکنن بر سر منابع، ولی در این حال تمرکز هم هست، یعنی قدرت‌های به هر حال میشن مونوپول، انحصار میکنن. این جدال رقابت، تناقض، رقابت و تمرکز، کامپتیشن و کانسنتریشن مدام توی این عرصه وجود داره. باز نظامی است که یک باراوری شگفت‌انگیز داره، رشد اقتصادی شگفت‌انگیز. بشر ندیده به چشم خودش یک همچین نظامی رو که اینقدر خوب بتونه رشد بده، فقر مطلق رو کم کنه، ولی در این حال قابلیت عجیبی در ایجاد نابرابری و افزایش فقر نسبی داره. و این هم باز دوباره از ویژگی های این نظامه که راجع بهش صحبت کنه. قبلش من یک توضیح بدم. آنچه که میخوام بگم در نسبت اکسیولوژی و اقتصاد حرفای بدی نیست، یعنی حرفایی نیست که متعلق اصالتا متعلق به من باشه، بلکه مدتی است که در نزد متفکران مغرب زمین این بحث ها خوشبختانه و بختیارانه باب شده و بسیار مهم و مفیده، به ویژه برای وضع ما. حالا جلوتر راجبش گفتگو میکنیم. خب ما با این مقدمه شروع کنم که ما انسان ها اگر بخواهیم کپیتالیسم رو، یعنی این وضعی که اسکیس کلیش رو، خطوط کلیش رو ترسیم کردم، نقد کنیم یا بپذیریم، تفاوتی نمیکنه. چه بخوایم بپذیریم، چه بخوایم یک سره نفی کنیم، چه بخوایم بهترش کنیم، ایمپروفش کنیم، باید حرف اینه، جان کلام اینه، باید یک دستگاه اخلاقی پیش روی ما باشه، یک دستگاه ارزش شناختی، اکسیولوژیکال، دستگاه ارزش شناختی پیش روی ما باشه. خب ما انسان ها چرا؟ چون ما انسان ها آدم هایی هستیم که موجوداتی هستیم که گریزی نداریم جز این که با مجموعه ای از ارزش ها زندگی کنیم. برای اینکه این مطلب روشن بشه، یک جهانی رو من از مخاطبان میخوام تصور کنن که در این جهان هیچ ارزشی وجود نداره، یعنی هیچ چیزی در این جهان اهمیت بیشتری از چیز دیگری نداره. ارزش یعنی همین دیگه، یعنی من به چه چیزهایی بیشتر اهمیت میدم. جهان خیالی رو تصور کنید که هیچ ارزشی در او وجود نداره. خب این جهان، جهان خوبی نخواهد بود، جهانی نخواهد بود که آدمی در او بتواند شکوفا شود. حتی بعیده که جهانی باشه که آدمی درش بتواند دست به اعمالی بزند، برای اینکه من اولویت بندی ندارم که الان چی کار کنم. و این خیلی مسئله مهمی است. من این رو فعلا به کنار میگذارم و این اصل رو میپذیریم که ما انسان ها گریزی از ارزش ها نداریم. اما اینطور هم نیست که ارزش ها رو ثابت و لایتغیر بخواهیم، بلکه مدام در ارزش ها بازاندیشی میکنیم، مدام تأمل میکنیم، مدام ارزش ها رو نقد میکنیم، حتی به تعبیر نیچه تبارشناسی میکنیم و مدام این ارزش ها رو نو به نو میکنیم. بنابراین منظور از ارزش مجموعه ثابت و لایتغیر از اهمیت دادن ها نیست که اینا از ازل تا به ابد همیشه یکسان بمانند. نه، ما مدام اینها رو بازنگری میکنیم، ریوایز میکنیم. از طرف دیگه در رفته رفته جهان مدرن، یعنی از عصر روشنگری به بعد، یک اتفاقی میفته که میشه اسمش رو گذاشت جدایی سپهر دانش از سپهر ارزش، یا به تعبیر دیگه جدایی سپهر استنی ها از سپهر بایستنی ها. انگار ما در جهان با دو قلم رو سر و کار داریم، یکی است هاست، چیزایی که بهشون میگن فکت، و دیگری باید ها، ارزش ها یا هنجار ها. و به نظر میرسه بین این دو جهان یک دیوار چینی وجود داره. بهترین کسی که در جهان مدرن این رو صورت بندی میکنه فیلسوف روشنگری اسکاتلند دیوید هیومه. دیوید هیوم میگفت شما از هر تعداد اصل نمیتونید به یه بایدی برسید. چرا نمیتونید؟ این رو کسانی که منطق میدانند به خوبی میتونن بدونن، چون در منطق ما همان چیزی که در مقدمات هست رو باید در نتیجه پیدا کنیم. این مثال معروف منطقدان ها که توی کلاس های منطق معمولا گفته میشه که سقراط انسان است، هر انسانی میراست، در نتیجه سقراط میراست. این که سقراط میراست قبلا در مقدمات ما وجود داشته، منتها به نحو مزمر. ما این رو در نتیجه فقط آشکار کردیم، اکسپلیسیت کردیم. همون موقع که گفتی همه انسان ها میمیرند، یعنی سقراط هم میمیره، منتها ما در مقدمه او رو از پرده ستر خودش کشیدیم بیرون در نتیجه. خب اگر ما هزار فقره مقدمه داشته باشیم که همه اینا ناظر به فکت باشن، نمیتونیم که تو نتیجه یه چیز باید بکشیم بیرون، چون تو مقدمات ما بایدی وجود نداشته. دیوید هیوم به این میگفت جداییه، حالا به تعبیری که من میکنم، جدایی سرزمین استنی ها از سرزمین بایستنی ها. یعنی دو قلم رو وجود داره، دو سپر وجود داره که اینها به همدیگه راه ندارن. این همون جدایی دانش از ارزشه. به نظر میرسه از جایی به بعد ما به این نتیجه رسیدیم که دانش چیزیست، یک قلم رو داره، و ارزش چیز دیگه، و اینا با همدیگه ربط و نسبتی نداره. خب این پیش‌فرض پس ذهن ما باشه، من میخوام هم برم سراغ اقتصادهای دست راستی و با پیش‌فرض‌های اینها مسئله رو بررسی کنم، و هم برم سراغ اقتصاد چپ با نماینده بزرگش کارل مارکس و از چشم‌انداز او مسئله رو بررسی کنم، ببینم اینها چه جور می‌دیدن نسبت اقتصاد و اخلاق و نقد سرمایه‌داری و اخلاق رو احیانا. در علم اقتصاد
فقط قبل از اینکه این جدای دانش از ارزش فکر کنم الان یکم مورد نقد واقع شده، یعنی فکر کنم کلاین و اینها دیگه این رو به اون صورت نمیپذیرن.
در راجع به همین که چجور مورد نقد واقع شده صحبت خواهم کرد. درسته، دقیقاً. خب برم پس سراغ اقتصادهای پیش‌فرض‌ها یا مفاهیمی که دست کم اگر شما همینجوری به نحوه دلخواه یک اقتصاددان راست رو، یعنی اقتصاددانهایی که از زیر شنل آدم اسمیت بزرگ بیرون میان بکشید بیرون، اینا این پیش‌فرض‌ها رو میپذیرند احتمال زیاد، حالا با یه اختلاف نظرهای جزئی که وجود داره. در این اقتصاد ما سه مفهوم داریم که خیلی مهمه، مفاهیم هسته‌ای این اقتصاده. یکی مفهوم عقلانیت، رشنالیتی. در این اقتصادها ما میپذیریم که آدمی موجودی عاقل به لحاظ اقتصادی، یعنی به نحو استراتژیک نهایتاً یه عقلانیت اقتصادی بر زندگی من حاکمه. اگر من میتونستم همین کالا رو به قیمت ارزان‌تر و با همین کیفیت بخرم، در دراز مدت اون تولید کننده و فروشنده‌ای که این کالا رو با کیفیت بدتر و قیمت گران‌تر میفروشه از صحنه به در خواهد شد و ورشکست خواهد شد. یه عقلانیتی حاکمه. تو پرانتز بگم بعدها اقتصاد رفتاری، یعنی رشته‌ای که بین روانشناسی و اقتصاد، به ما نشون داد اتفاقا ما چه تصمیم‌های غیر عاقلانه‌ای هم می‌گیریم. ولی این اصل به عنوان یک هیوریستیک، اصلی که باهاش شروع کنیم، یک برآورد سرانگشتی میتونه به ما کمک کنه که ما انسان‌ها تصمیم‌های عاقلانه می‌گیریم به نحو استراتژیک.
ببخشید، این اصل ظاهرا همچین هم مورد پذیرش نیست. یعنی ما می‌دونیم که نمیگن که اقتصاددان ها، حالا بعدها البته تغییراتی در نظراتشون داشتن، مثلا حالا مکتب اتریش یا جلوتر حتی، اینها نمیگن که ما میگیم که مردم انتخاب هاشون عقلانیه، میگیم که مردم یا همگان حق دارن اون چیزی که فکر میکنن بهترینه، فکر میکنن عقلانیه رو انجام بدن. یعنی این که نفع شخصی، یعنی همچین ادعایی ندارن که
این حرف خوبیه، دقیقا همینه. الان باز که بشه به همین حرف تو میرسیم. به هر حال این عقلانیته میخوام بگم که چه خصلت هایی داره، و یک بحثش همینه که نهایتا یک انتخاب شخصی خواهد شد و حالا جلوتر راجبش حرف میزنم. ببین پس ما یه مفهوم عقلانیت داریم و اون اینه که آدم ها در دراز مدت نهایتا استراتژیک عقلانی عمل میکنن، منتها این عقلانیته یه ویژگی داره. ویژگیش اینه که این عقلانیته فقط از فرایندها میگه و نه از فراورده. یعنی چی این حرف؟ یعنی به ما نمیگه کجا برو. این همون حرفی است که تو الان میزدی. به ما
نمیگه
کجا برو. به ما میگه چطور برو. یعنی من اگر بخوام از نقطه A به نقطه B برسم یا به نقطه C برسم یا به نقطه D برسم، این به من نمیگه برو A یا برو B یا برو C، اصلا به این مربوط نیست. میگه اگه خواستی به A برسی، بهترین راه برای رسیدن به A عقلانی ترین راه چیه؟ بهترین راه برای رسیدن به B یا عقلانی ترین راه چیه؟ تو هر جا میخوای برو. به عبارت دیگه من از چگونه رفتن میگم، نه از کجا رفتن. این عقلانیت به تعبیری تیلوس نداره. تیلوس یک واژه یونانیست به معنای هدف یا غایت، همونی که در واژه تلیالوژی اومده، غایت شناسی. تیلوس مرده به تعبیر پاره‌ای از فلاسفه. این فردریش هایک مکتب اوتیش که اشاره کردی میگفت که اتفاق تازه‌ای افتاده و اون اینه که ما دیگه یونیتی آف پرپس نداریم، یعنی اهداف واحدی آدم‌ها ندارن که دنبال کنن، هر کس اهداف جداگانه خودش رو داره. این عقلانیت میگه تو هدفتو خودت تعیین کن، سلف دیفایند، هر چی دوست داری، کجا میخوای بری، من بهت میگم که بهترین راه در نگاه اقتصاد برای رسیدن به این هدف چیست. این یک شاخص. شاخص دوم اینه که اقتصاددان‌ها باز به تعبیری مارجینال تینکرند، یعنی حاشیه اندیشند. حاشیه اندیشی یعنی چی؟ یعنی اقتصاد میگه آقا تو این وضعیتی که منابع محدوده، یک اصل رو ما بپذیریم و اون اینه که در جهان ما با جهان کمیابی سر و کار داریم، سکرسیتی وجود داره در جهان، BMW مطلوبه ولی به تعداد آدم ها وجود نداره، در جهان براد پیت مطلوبه ولی به تعداد آدم ها وجود نداره، کمیابی منابع هست. حالا منابع حیاتی تر حتی کمیابند، آب کمیابه که یک ماده حیاتی. خب وقتی منابع کمیابند باید چه کرد؟ باید از این حرف زد که چقدر بیشتر و چقدر کمتر، نه اینکه کلی همه یا هیچ فکر کرد. به این معنا اقتصاددان ها حاشیه اندیشند، یعنی مارجینال تینکرند. من برای اینکه اینو باز کنم یه مثال بزنم. دوستی میگفت که با همسرش بحث میکردن، بعد میگفت که تو حقته با دوستای خودت بری بیرون، در حالی که سر همین موضوع دعوا داشتن. به عنوان کسی که فکر اقتصادی میتونه بکنه به این فکر میکردم که این جمله که حقته با دوستت بری بیرون اصلا اقتصاد اندیشانه نیست. چرا؟ برای اینکه چقدر حق دارم؟ حق دارم از صبح تا شب کل هفته رو برم بیرون، حق دارم روزی 1 ساعت برم بیرون، روزی 2 ساعت برم بیرون، در هفته 3 ساعت برم بیرون. اقتصاد باید به این پاسخ بده. اگر من آمدم گفتم که آدم ها حق دارن خونه دارشن، خیلی جمله خوبیست، آدم ها حق دارن خونه دارشن، ولی این حق چقدر باید باشه؟ حق دارن یه ویلای 1000 متری داشته باشن، یه باکس 20 متری داشته باشن، یا آپارتمان 100 متری داشته باشن، چقدر؟ اقتصاد باید به این پاسخ بده، به زنجیره کوچولوی تغییرات در کل فرایند پاسخ بده. به عبارتی اقتصاددان‌ها به چیزی فکر می‌کنن که اصطلاحاً بهش میگیم اپورتونیتی کاست یا هزینه فرصت از دست رفته. اپورتونیتی کاست چیه؟ یعنی من هر کاری که انجام میدم و هر چیزی که به دست میارم یک چیز دیگری رو تا همیشه از دست میدم. اگر که تو پولتو سرمایه گذاری کردی، خونه خریدی، دیگه نمیتونی پولتو سرمایه گذاری کنی، سفر خارج بری، این رو از دست دادی. این کاست لزوماً هم پول نیستا، هر چیزی که باز همون چیزی که گفتی، هر چیزی که خودت تعریف کنی کاست توه. من اگر دارم اینجا با تو حرف میزنم و تو با من، دیگه فرصت نداریم بریم کتابخونه کتاب بخونیم، دیگه فرصت نداریم بریم پارک، دیگه فرصت نداریم بریم پارتی. اگر رفته بودیم پارتی دیگه فرصت نداشتیم بریم تنیس بازی کنیم. اینا اپورتونیتی کاست کارهای ماست. و جهان ما چرا؟ چون جهان ما جهان کمیابی است. بعد مدام فکر کنیم چقدر از این چقدر از اون و یه تعادلی ایجاد کنیم. اینجاست که یه مفهوم سوم رو اقتصاددان ها میپذیرن که اصطلاحا بهش میگن اپتیمیزیشن یا بهینه سازی. یعنی در جهانی که جهان کمیابی هاست و ما نمیتونیم از همه چیز هر چقدر میخواییم داشته باشیم، باید بین منابع محدود کم و زیاد کنیم، با این حاشیه اندیشی مقدار بهینه رو از هر چیزی به دست بیاریم. اگر من هم مطلوبم سفر خارجه و هم مطلوبم خانه دار شدنه، هر دو رو نمیتونم به هر اندازه‌ای که دلم میخواد داشته باشم، باید بین اینها یک تعادلی برقرار کنم، یک آپتیمومی، یک بهینه‌ای برقرار کنم که از هر دوشون تا جایی که مقدوره بیشترین حد گیرم بیاد. اصطلاحاً به این میگن بیشینه‌سازی مقید، یعنی جفتشون رو به بیشترین حد برسونم، منتها با این قید که این دوتا محدودن و هر دوشون رو نمیتونم بیشترین حدی که دلم میخواد برسونم، بلکه بیشترین حدی که واقعیت اجازه میده باید اینا رو داشته باشم. خب اینجا یه قاعده ای که باز قاعده متداولی است در علم اقتصاد به نام قاعده بینه‌سازی پارتو رو میشه طرح کرد، که مال یک اقتصاددان ایتالیایی است که خیلی پذیرفته شد در دورهای مختلف، آلفرد پارتو. و اون اینه که بیایید ما یه مفهومی رو بیاریم به نام بهینه پارتو. این چیه؟ میگه آقا اگه تو تونستی یه دیلی ترتیب بدی، یه تراکنشی، معامله ای ترتیب بدی که در این معامله کس یا کسانی بهره‌مند بشوند، ولی هیچ کس دیگری وضعش بدتر نشه، این معادله، این معامله یا ترانزکشن یا تراکنش یک تراکنش بهینه است، یا به تعبیر بهتر افیشنت، کارآمده. این لغت افیشنت رو زیاد باش سر و کار خواهیم داشت. افیشنت یعنی چی؟ آیا یعنی خداپسندانه است؟ نه. آیا یعنی اخلاقیه؟ نه. آیا یعنی منصفانه است؟ نه. آیا یعنی عادلانه است؟ نه. آیا یعنی پیغمبر خوشش میاد؟ نه. فقط و فقط کارآمده. و این خیلی ترم مهمی است. بذارید من یکی دو تا مثال بزنم که یک مقدار این باز شه برای دوستانی که احیانا با این مبحث ناآشناترن. البته بعضی از دوستان میدونن، به خوبی این مباحث رو میدونن. فرض کن من میخوام برم من آژانس هواپیمایی دارم و بلیط هواپیمای شیراز به تهران رو میدم 1,000,000 تومان. حالا 4 روز مونده به سفر یا 2 روز مونده به سفر یا شب آخر سفره، من بلیط هواپیما رو تخفیف میذارم، میبینم یه تعداد صندلی فروش نرفته، میگم آقا شب آخر سفر بلیط رو میدم 50,000 تومان. خب من چی کار کردم؟ دقیقا با همین قواعدی که گفتم اقتصادی فکر کردم. صندلی های من فروش میره، صندلی هایی که قرار نبود فروش بره با اون قیمت قبلی، میان 50,000 تومان فروش میکنن، من متنفع شدم از این معامله، عده دیگری که به سفرشون رسیدن با 50,000 تومان متنفع شدن، وضع کس یا کسانی بدتر نشده. این کار من منصفانه است؟ نمیدونم. عادلانه است؟ نمیدونم. خدا میپسنده؟ نمیدونم. ولی میدونم به لحاظ اقتصادی افیشنته، یعنی یک کار کارآمد انجام دادم. خب اگر ما بتونیم در علم اقتصاد بازی هایی طراحی کنیم، معاملاتی طراحی کنیم که افیشنت باشن، اینا به لحاظ اقتصادی توجیه دارن، یعنی کارآمدی دارن. یکی از اقتصاددانای مثال جالب میزنه، میگه دختر من میرفت کالج در ایالات متحده، بعد هر ترم ما یه پولی میدادیم به این برای کتابا. میدونید با کتاب غربی خیلی گرون قیمتش دیگه، یعنی کتابا این مثل اینجا نیست، خود اینجا خود ارزون تره، اینجا هم داره خیلی گرون میشه. بعد میگه اینم مثلا یه مبلغ زیادی رو میبرد کتاب میخرید. من به عنوان اقتصاددان یه فکری کردم، گفتم دخترم ما از این بعد پول کتابا رو نمیدیم، اینقدر پول میدیم، مثلا توی ترم $100 میدیم، تو برو کتاباتو تهیه کن، بقیهش هم برای خودت هر چیز اضافه اومد. و حالا دیگه واسه فرق کرد، این میرفت کتاب دست دوم میگرفت، کتاب قرض میکرد، کتاب از کتابخونه میگرفت. ببین یه معامله طراحی شد که در این معامله ما وضع کس یا کسانی رو بهتر کردیم، دختره پولی رفت تو جیبش، بابای پول کمتری داد، کتابا هم تهیه شد، بیان که وضع کس یا کسانی رو بدتر کنیم. این معامله نمیدونیم اخلاقیه یا نه، برای اقتصاددانها این پرسش مهم نیست، نمیدونیم منصفانه است یا نه، میدونیم افیشنت، کارآمده به لحاظ اقتصادی. قصد اینه که خود مفهوم بازار اقتصاددانها به ما میگن امر افیشنته، کسایی مثل فان میسس و هایک. خود مفهوم بازار، مفهوم رقابت افیشنته، یعنی بازار جاییست که به بهترین شکل تو میتونی کالایی که میخوایو به دست بیاری. تو وارد بازار اگه نشی، یه وجود نداشته باشه رقابت که من این موبایل رو این داره میفروشه 100,000 تومان، این میفروشه 200,000 تومان، مقایسه کنم، کیفیت ها رو مقایسه کنم. خود رقابت و بازار هم پدیده های کارآمدی هستند و به این سببه که ما بازار رو میپذیریم، مارکت رو میپذیریم. چرا؟ چون کارآمده. نه اینکه مارکت جای از قدیم و ندیم با مارکت دیندارها و اهالی سنت و اینا بد بودن دیگه. نقاشی های رنسانسی رو ببین، مسیح میاد میگه خونه خدا بریم بیرون، میرزتشون بیرون. اینا رو جدال، حتی سنرمندا جدال سوداگران و در واقع آرتیست. ولی بازار یه مفهوم کارآمده، افیشنته، عدالت توشه؟ نه. اخلاق توش رعایت میشه؟ نه. فقط و فقط افیشنته. حالا قرض اینه، اگر این چند مفهوم رو بپذیریم به یه نتیجه هم میرسیم، به این نتیجه که چیزی به نام ارزش واقعی اقتصادی یعنی ریل ولیو وجود نداره. چرا ریل ولیو وجود نداره؟ برای اینکه اون بلیت هواپیمایی که قبلا فروخته میشد 1,000,000 ولی شب پرواز فروخته میشه 50,000 تومان، کدومی که از این دوتا واقعا ارزش بلیت هواپیماست؟ ریل ولیو از نظر اینها اسطوره است. و این به نظر من خیلی هم درسته. تا اگر در کویر باشی و آب نباشه، قیمت یه بطری آب خیلی ممکنه بره بالا، چون آب اونجا خیلی کمیابه. بنابراین قیمتش با سوپرمارکت کنار خونه ما که آب زیاده متفاوته. خب اگر اینها رو بپذیریم، این میشه اون شاکله تفکر اقتصادی که میشه گفت بخش زیادیش رو مدیون آدم اسمیت هستی. و بعد پاره ای از فیلسوفان دیگه مثل همین مکتب اتریش و دیگران که میگی اینها رو در واقع بسط دادن، تفصیل دادن. این آقای گری بکر که در واقع اقتصاددان نولیبراله و جایزه نوبل اقتصاد هم برد، میگه حتی مجرم ها هم به همین طریق فکر میکنن. و به خاطر همین تحقیقاتش اتفاقا شاید به این دلیل بود که جایزه گرفت. مثلا مثال میزنه، مثال ریسیدیویزم یا کسایی که هی به جرم بر میگردن. خب یه معضل اساسی وجود داره و اون اینه که مجرم ها باز دوباره جرم میکنن، در حالی که زندان و مجازات و اینا قراره که خاصیت بازدارندگی داشته باشه. یکی از تئوری‌های مهم برای این که ما آدم ها رو مجازات میکنیم، زندان میکنیم، حبس میکنیم، حد میزنیم، اینه که اینها بازدارنده است. این کارها بهش میگن دیترنس تئوری، نظریه بازدارندگی. ولی متاسفانه و از وقت بعد میبینیم مجرم مدام برمیگرده و جرم میکنه. چرا؟ میگه آقای بکر، میگه مجرم ها اقتصادی میاندیشن. چجور؟ میگه ببین، تا قبل از این که این دستگیر بشه زندان نرفته. زندان که میره، زندان آموزشگاهه، دانش این آدم راجع به جرم رو بالا میبره. از طرف دیگه تا قبل از این که دستگیر بشه سوء سابقه نداشته. حالا که دیگه سوء سابقه داره، میگه من که دیگه سوء سابقه رو دارم دیگه، برمیگردم بیرون دیگه، میخواستم سوء سابقه نداشته باشم، اینو دارم، برمیگرده دوباره مستعد بازگشت به جرمه. به خاطر همین مثلا تو بعضی از ایالت‌های آمریکا اومدن یه قانون گذاشتن، قانون ارتکاب سوم، 3 strikes law. قانون ارتکاب سوم این بود که آقا اگه دیگه جرم سوم مرتکب شدی، ما مجازات اعدام برات در نظر میگیریم، کپیتال پنیشمنت، بزرگترین مجازاتی که میشه رو برات در نظر میگیریم. باز دوباره مجرم‌ها به این تفکر اقتصادی میرسن که پس جرم سوم به بعد مجانیه، یعنی جرم چهارم و پنجم و ششم و الی آخر مجانیه. یعنی اگر شما داری بانک میزنی و دفعه سومیه که قرار دستگیر بشی، حالا موقع فرار بکن 4 تا پلیس هم بکشی، تو که قرار اعدام شی دیگه، فرقی به حالت نمیکنه که 4 تا. تو این فیلم متری 6.5 که در واقع فروشنده مواد مخدر و یه فروشنده شیشه رو قهرمان کرده بود، در واقع آنتی هیرو داشت که خیلی هم خوب بود، یه جاش به قاضی دادگاه میگو ببین وقتی مثلا 50 گرم شیشه جرمش اعدامه، 10 کیلو هم جرمش اعدامه، خب من میرم 10 کیلو رو برمیدارم که بالاخره بار زندگیمو ببندم دیگه. به این یعنی مجرم ها هم به یک نحوی، حالا با اون اهداف سلف دیفایندشون، به همین شیوه میتونن فکر کنن در یه قالب. حالا قرض چیه؟ قرض اینه که این شاکله کلی، خیلی کلی تفکر اقتصادیه. یعنی با مفاهیمی کار میکنه مثل رشنالیتی که تیلوس نداره، قاید نداره، با مفهومی مثل بینسازی پرتو، با مفهومی مثل کارایی، و هیچ کدوم از اینا دخالت اخلاقی درشون وجود نداره. حالا تصور کن یه جایی یه دولتی حاکم شه که این دولت بگه مردم من کاری که میخوام بکنم اینه که این نوع تفکر رو آزاد بگذارم، مارکت رو آزاد بگذارم، یعنی نه در کار مارکت دخالت کنم، نه نظارت کنم، نه از کسی حمایت کنم، آزاد خود مارکت به تعبیر باز فیلسوف اتریشی هایک، نظم خود انگیخته خود بازار باشه که بازار رو هدایت کنه. اگه یه دولتی بیاد دست مارکت رو اینجور باز بگذاره، یعنی نه اقدامات نظارتی کنه نه اقدامات حمایتی کنه، دیرگیولیت کنه به قول اقتصاددانها، ما بیایم قرارداد کنیم اسم این دولت رو بذاریم دولت نیولیبرال یا دولت لیبرال یا هر اسم دیگه‌ای که تو دوست داری، دولت طرفدار بازار آزاد اسمش رو بذاریم. این دولت طرفدار بازار آزاد مارکت رو آزاد میذاره و اجازه میده مارکت همه حیطه های زندگی رو بگیره، همه جا بشه قلمرو خرید و فروش. حالا حرف اینه، اگر این اتفاق در تاریخ هم ما نمونه های از این دولت رو داریم، باز البته این آیدیال تایپ به معنای ببری، ولی مثلا دولت ریگان، دولت تاچر در انگلستان، اینا نمونه های همچین شکل دولتی هم دیگه. اگر یک همچین دولتی حاکم باشه به میزانی که به این آیدیال تایپ نزدیک باشه، ما آدم ها یه شخصیت خاص پیدا میکنیم. چرا؟ برای اینکه من انسان محصول روزگار خودمم، نه اینکه روزگار من به تمامی تعیین کنه من کیم، به تعبیری دیترمیند نمی کنه، دیترمینیستی نیست. دیترمیند یعنی دیگه من راه برو برگرد ندارم، همینی هم که روزگار خواسته، نه، ولی من تا حد زیادی محصول روزگار خودمم. این اصل به نظر من بسیار بدیهی است که من انسان یه چیزایی رو مهم میدونم چون روزگارم اینها رو مهم کرده، یه چیزایی رو راجبشون پرسش میکنم، اینا پرسش هایی است که روزگار برای من داده، یه چیزایی رو پاسخ بدیهی میدونم، اینا بدیهیاتی است که روزگار من اونها رو بدیهی میدونه. پس من انسان تا حدی نه کاملا، نه دیترمینیستیک و تعین گرایانه، بلکه تا حدی محصول روزگار خودمم. اینم بپذیریم. حالا تصور کن ما با این تفکر اقتصادی بریم جلو، دولت هم دست مارکت رو کاملا باز بذاره، اون وقت من یه منش خاص، به تعبیر یونانی ها یک اتوس خاص در من شکل میگیره، یه آدم خاصی میشم به احتمال زیاد. اون آدم خاص یعنی کیستی من رو این وضع رقم میزنه، آیدنتیتی من رو، هویت من رو این وضع رقم میزنه. اون آدم خاص رو بعضی از فیلسوفا راجبش حرف زدن، مثلا آقای الستر مکینتایر که گفتی این اومده میگه آقا تو این وضعیت ما به لحاظ اخلاقی عاطفه‌گرا میشیم، ایموتیویست میشیم، یعنی میایم میگیم چیزای اخلاقی مثل اینه که مثلا من بگم بستنی وانیلی خوشمزه است، تو بگی بستنی شکلاتی خوشمزه است، حالا تو میتونی بگی دزدی کار بدیه، من میگم دزدی کار خوبیه، این اختلاف نظر درست مثل همینه.
از نظر اخلاق عاطفه‌گرا، البته من
در روز اخلاق عاطفه‌گرا یا ایموتیویست میشیم دقیقاً. و میگه دعوت میکنه جامعه که ما سه تا کاراکتر رو اینا رو خیلی خوب بدونیم. کرکتره به قول خودش ریچ استیت، یعنی آدم پولدار استحسانجوی اهل تجملات و زیبایی و مصرف و اینا. کرکتر مدیر یعنی کسی که مدام میخواد منابع رو و انسانها رو منیپولیت کنه، حالا چه منابع مادی چه منابع سرمایه انسانی رو منیپولیت کنه و خلاصه جوری سامان بده که بیشترین بهره رو از اینا بگیره. و سومین کرکتر، کرکتر روان درمانگر، یعنی کسی که میخواد تو رو نرمال کنه که برگردی به همون روند نرم جامعه و کارت انجام بدی. من همیشه به طنز اینو میگم، یه مدتی در خانواده ما میدیدم همه میرن رشته MBA، بعد حالا همه تحصیل کرده ها، مثلا طرف فوق لیسانس داشت، دکتر بود حتی، میگه من MBA میخوام بخونم. میموندم چی شده، چرا این علاقه به علم انقدر زیاده، ولی از این طرف بدبین بودم که خب چرا نمیرن جامعه شناسی، انسان شناسی، فلسفه، نمیدونم زبان شناسی، این همه رشته. هنوز MBA نمیشناختم، سنم کم بود، هنوز نمیدونستم قصه چیه. بعدها که آشنا شدم فهمیدم او این MBA یاد میده چجوری پول بیشتری از دل مارکت بکشیم بیرون، با اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی و مکینتایر میگه تو این وضع ما این سه تا کاراکتر رو خیلی برجسته میگیریم. یا باز همون کتاب دیگری که اشاره کردی از تاد می، دوستی در عصر اقتصاد، این آقای تاد می یه فیلسوف معاصره، یه فیلسوف چپه، میگه که تو این وضع دو تا فیگور شکل میگیرن. مفهوم فیگور از میشل فوکو میگیره. میشل فوکو مثلا تو کتاب مراقبت و تنبیه راجب فیگور دلینکوئنت یا بزهکار میگه که بعد یا تو کتاب تاریخ سکسوالیتش راجب فیگورهای مختلف میگه، فیگور بچه استمناگر، فیگور زن هیستریک. میگه دو تا فیگور شکل میگیره که البته تمام فیگورهای جامعه اینا نیستن، ولی این جامعه ما رو دعوت میکنه که این دو تا فیگور بشیم با بار مثبت. میگه اینا خوبه. این دو تا فیگور عبارت است از فیگور مصرف کننده و فیگور کارآفرین، انترپرنر. البته این کارآفرین با اون کارآفرینی که مثلا جوزف شومپیتر میگه و یک شخصیت خلاق در جهان در واقع سرمایه‌داریه که موتور محرکه به تعبیر شومپیتر سرمایه‌داریه، قدری فرق میکنه، شاید بهش پرداختیم. ولی میگه همه جا دعوت میکنن اینطور بشین، یعنی مصرف کنین، یا انترپرنر به معنای کسی که شبکه ارتباطات میزنه، فکر کنه چجور میتونه از ارتباطاتش یه پولی در بیاره، بالاخره شبکه سازه، دعوت میکنه به یه همچین فیگورهایی. خب بنابراین میخواستم بگم ببین ما با یک سری اصول معصوم اقتصادی پیش رفتیم. دولت هم اومد گفت ای چه خوب مارکت کارآمده، بذار دستشو باز بذاریم، ولی یه دفعه میبینیم یه شخصیت اخلاقی به خصوصی در ما شکل میگیره با همون باز گذاشتن دسته. این که نظام اقتصادی روی شخصیت ما اثر داره، این حرفی نیست که فقط اندیشمندان چپ بزنن، بلکه آدم اسمیت بزرگ این رو به ما یاد میداد. آدم اسمیت بزرگ از فضیلت‌های بازار میگفت. آدم اسمیت میگفت بازار در ما انسان‌ها فضائلی را میپروراند، یکیش سلف کامند به تعبیر خودش. سلف کامند یعنی من قدرت دارم بر نفس خودم کنترل پیدا کنم. امروزی تعبیر انگلیسی امروزی سلف کنترله. من قدرت دارم بر نفس خودم کنترل پیدا کنم، تن بدم به این که مشتری چی میخواد، خودم رو لاغر کنم تا مشتری جای حضور بیشتری داشته باشه. یا به قول خودش ما دوچار فضیلت آراسته به فضیلت دیگری میشویم به نام نزاکت یا پروپریتی. نزاکت چیه؟ این که من میتونم از چشمانداز تو غذایا رو ببینم، چون مدام به عنوان فروشنده باید خودم رو بذارم جای مشتری و چشم مشتری به غذایا نگاه کنم. آدم اسمیت میگفت در جامعه سرمایه‌داری، خودش نمیگفت جامعه سرمایه‌داری، میگفت کامرشال سوسایتی، در جامعه سوداگری ما آدما تبدیل میشیم به نیمچه سوداگران. یعنی میخوام بگم این به نظر من آنقدر غریب نیست که حتما باید کارل مارکس بگه که در این جامعه کالایی سازی شکل میگیره، همه جا میشه عرصه مراوده یا چیزهایی از این دست. آدم اسمیت هم این رو بهش اذعان داشت به یک شکلی.
ببینید تا الان پس فرمودیم که کلن بازار، مکانیزم های بازار توجهش به چیه؟ کاراییه، به مثلا دیگه عقلانیت ابزاریه که فرمودیم، یعنی فقط غایت براش مهم نیست، براش مهم که برای رسیدن به نقطه X کدوم راه بهترینه، و همچنین این که ارزش واقعی نداریم، این هم ارزش رو از هان معین میکنن، یعنی تقاضا به قول خودشون. تقاضا مشخص میکنه که چنین کالایی ارزش داره یا نداره. اگه برای کالای تقاضا نداشته باشه، اصلا تولید کننده سمت اون کالا نمیرن که بخوان تولیدش کنن، و همه اینها یک منشی رو در ما ایجاد میکنه که این منش یک ویژگی های خاصی داره که حالا توضیحش رو دادید به نقل از حالا مثلا مکین تایر و اینها.
ولی میخواد بگم که دولتی که دست این مارکت رو باز میذاره، البته این هم خیلی موثره دیگه.
بله، دولت نئولیبرال فرمودین که البته نئولیبرال یک تفاوت جزئی اگر بخوایم بگیم، البته تعاریف خیلی متفاوته، ولی میشه اینطور گفت که نئولیبرال میخواد که بازار رو در همه عرصه‌ها حاکم کنه، یعنی دم. همه عرصه‌ها رو میخواد بازار کنه، مارکت در همه جا باشه. این تفاوت کوچیکی که حالا با بقیه میکنم. حالا این میخوام بگم که یک چیزی هم هست، نوع تفسیر ما خیلی واقعا به نظرم تعیین کننده است. مثلا میزس اینها رو به یک چشم دیگه میبینه، میگه خب اتفاقا چقدر این سرمایه‌داری اخلاقیه که به کسی مثلا منفعت میرسونه که بیشترین خدمات رو ارائه کنه. یا رتبات اینا هم مثلا میگن که در مقابل این نقدی که حالا به سرمایه‌داری میگن که این سرمایه‌داری یک نظام جنگل و اینها، میگن از قضا اتفاقا کاملا صلح‌جوی این نظام، چرا که فقط به کسی منفعت میرسونه که شما خدمتی ارائه کنی، و کسانی که خدمت ارائه میکنن اینها هستن که پول میگیرن، نفت میگیرن، یعنی اینها از این دریچه نگاه میکنن و اتفاقا خیلی این رو اخلاقی میدونن.
میفهمم چه نظری؟ ببین الان من راجع به این موضع گیری نمیکنم که حالا اینا بده یا خوبه، میخوام بگم یه منش خاصی بالاخره در ما ایجاد میکنه. یه منش خاصی
میگم که این منش این منش رو اینها میگن بد نیست، میگن که منشی که
پاره از این منش بدون هیچ تردیدی بخشیش خوبه، ولی یه بقیه قصه هم داره که میخوام الان نشون بدم کجاها این منش تداخل پیدا میکنه با اخلاق در واقع. یعنی یه چیزایی که ما شهودن اینها رو کاملا اخلاقی میدونیم، شهودای اخلاقی ما میگن ای اخلاقیه، ولی این منشه ممکنه راه نده به این. حتما هم ویژگی های مثبت داره، من در این تردیدی ندارم که ما داریم رقابت میکنیم، مارکت کارآمده نمیدونم، ولی باید اون جرأت زل زدن به اون ور قصه رو هم داشته باشیم. ببین من از یه چیزی خیلی میترسم، اون فضای قطبی که طرفداران کپیتالیسم و طرفداران مخالفان کپیتالیسم دارن که تو سرحدات وای میسن و به جون هم دیگه میافتن و یه شبه دیالوگ، یه شبه گفتگو، یه پولارایز شده، یه قطبی شکل میدن، همیشه به نظر من حقیقت یه جای این بیتوینه، یه جای اون وسطا باید به نظر میرسه دنبالش گشت. اینا بد نیست که اشاره میکنی، منتها میخوایم به یه سویه دیگه هم نگاه کنیم، ببینیم همه قصه اینه یا میشه جور دیگری هم دید این قصه رو که دست کم این پرسش مطرح بشه که حالا اینا اتیکالی به لحاظ اخلاقی خوبند یا خوب نیستن. یعنی این پرسش یه قصه ایست که برای ما باقی میمونه. حالا جلوتر که توضیح بدم میبینیم. ببین مثال برات میزنم، از اون طرف قصه وقتی که آقای آدم اسمیت از فضائل بازار میگه، از فضائلی که بازار در من دیولوب میکنه و پرورش میده میگه، مارکس چیزهای دیگه ای رو میتونه ببینه. مارکس دیدی در مانیفست کمونیست میگه که تا دیروز مشاغل یک حاله قدسی داشتن که این حاله قدسی دریده شده، پزشک و وکیل و شاعر و اینا یه جور دیگه به زندگی نگاه میکردن، حالا قضیه عوض شده. تو امروز میتونی بری تو مارکت مدرن اینو ببینی دیگه، ببینی طرف یه موقع پزشک بوده، یعنی حکیم بوده، میرفتی پیشش امراضت رو که میخواستی بگی علاوه بر سیمتوم های تنانی فرصت سخن گفتن داشتی که سیمتوم های روحی برطرف بشه، محرم خودت بوده. الان تو مثلا تصورت اینه که او این با آمبولانس ممکنه قرارداد ببنده بگه که مریض رو بیار فلان بیمارستان. یک همچین اتفاقاتی رو هم باید ما بتونیم بهش نگاه کنیم. چرا؟ چون این منش ها معصوم نیستن. این آقای چارلز دیکنز یک رمانی داره آرزوهای بزرگ، دیدین همه یا انیمیشنش هم ساختن، در یه شخصیتی اونجا هست به اسم ومیک. ومیک کسیه که سر کار خیلی سختگیره و مقرراتیه، به قول خود دیکنز میگه دهنش مثل صندوق پست خشکه. بعد میگه ولی وقتی برمیگرده خونه یه آدم مهربان با عطوفته. واقعیت مثل کرکتر ومیک نیست. واقعیت اینه که ما آنچه که در اجتماع پرفورم میکنیم و اجرا میکنیم اون نقش رو با خودمون به ساحتهای دیگه زندگی این رو سرریز میکنیم. نقش من مثل کت نیست که تو اداره رشوه بگیرم، تو فکر دائم این باشم که ارباب رجوع رو به مثابه یه بسته پول یا یه کارت آبربانک ببینم، بعد که میام خونه این رو مثل کت در بیارم آویزون کنم من یه کس دیگه شدم، تو مناسبات خانوادگیم، تو مناسباتم با دوستام یه کس دیگه‌ام. احتمال زیادی داره که این سرریز کنه به ساحت‌های دیگر زندگی. میگم این احتمال دترمینیستیک نیست ولی وجود داره. حالا چیزی که میخوام بگم اینه، اگر همین اسکیس خیلی خوبی که تو از بحث زدی، این عقلانیت اقتصادی رو ما در نظر بگیریم و دولتی که دست این عقلانیت رو باز میذاره، به نظر میرسه منطق مارکت حاکم بر تمام شؤونات زندگی ما میشود. یعنی اینطور نیست که یه قلم روی مسونی بذاریم بگیم آره من اینجا تو دل منطق مارکت هم، اینجا تو دل منطق مارکت، حالا با معشوقم که میخوام عشق ورزی کنم یا اصلا انتخاب کنم معشوقمو، دیگه اینجا میخوام منطق مارکت رو بذارم کنار. خیلی بعید خواهد بود. به عبارت دیگه نرمهایی که در مارکت حاکمن اینا به نرمهای بیرون مارکت دست اندازی میکنن. ببین ما میتونیم نرمهای مارکت نورمز یا نان مارکت نورمز، نرم هایی که تو بازار وجود داره یا نرم هایی تو بازار وجود نداره. حالا مثال میزنم، تو در بازار نرمت اینه که اگه بخوای کالایی رو به دست بیاری باید پولشو داشته باشی، این منطق بازاره. ولی واقعیت اینه که در جهان همه چیز رو برای به دست آوردن بر اساس پول نیست. گاهی اوقات تو چیزی رو باید به دست بیاری چون شایسته ای. مثل چی؟ مثل دانشگاه. دانشگاه رو باید کسانی به دست بیارن که شایسته حضور در دانشگاه هستن. گاهی اوقات تو یه چیز رو به دست میاری چون بهش نیاز داری. مثل دکتر. پزشک باید به کسانی منابعش تخصیص پیدا کنه که نه پول بیشتری دارن میتونن حق دلالی بیشتری بدن، بلکه نیاز بیشتری به خدمات پزشکی دارن. گاهی اوقات توی چیزایی رو بخواید بهش دسترسی پیدا کنی به خاطر اینکه لاتاریه، قماره، بخت آزماییه. اگر ما همه اینها رو فرو بکاهیم به نرمهای بازار، به نظر میرسه ما این نرمها رو به جاهایی تحمیل کردیم که این جاها اساساً جای اینها نبوده. بذار من با چند تا مثال یه مقدار این رو باز کنم. ما میگیم مارکت کارایی داره. در این هم بحثی نیست. مارکت کارایی داره. مارکت امر افیشنته. خب آیا فروش کلیه اگر باب بشه باز همین حرف رو میزنیم؟ یعنی فروش کلیه یه معامله افیشنته. من کلیه خودم رو که دلم خواسته به ارزشی که واقعی هم نیست فروختم به تو، وضع تو بهتر شد، وضع من بهتر شد، وضع هیچ کس دیگری هم بدتر نشد. حالا فرض کن فردا اخبار در بیاد بگن در یک جامعه دارن روزی مثلا 20,000 تا کلیه میفروشن، اصلا بیزنس کلیه اونجا برید نگاه کنید. آیا واقعا نباید به لحاظ اخلاقی به این فکر کرد دست کم؟ حالا الان قضاوت هم نکنیم که بده یا خوبه، فکر کنیم آیا اتفاق دیگری نیفتاده؟ آیا یه سری نرم که نرم بازاره جای خودش رو به یه سری نرم دیگه نداده؟ یا فرض کن کسی بیاد به ما بگه آقا شما ایرانی ها چرا همش رو نفت تکیه میکنین؟ توریسم جنسی بذارین، تور بذارین، دختراتون رو بیان غربی ها یا از کشورهای مختلف تن اینا رو خریداری کنن. بالاخره این به لحاظ اقتصادی که توضیح دادیم و عقلانیت اقتصادی کمترین معنی نداره. اگر دختر امراضی باشه دو طرف وضعشون بهتر شده، معامله یه معامله افیشنته. ولی میشه از این پرسید که آیا واقعا اینجا یه نرمهایی که سطحشون بالاتر بود جای یه نرمهایی که سطحشون پایین تر بود رو نگرفته؟ یعنی دیگردیشن، تنزیل ارزش ها، هبوط ارزش ها رخ نداده؟ آیا ما ارزش های بلند مرتبه ای رو پایین نکشیدیم؟ بذار من یه مفهوم اقتصادی دیگر رو به این بحثم اضافه کنم و باز این پرسش رو دوباره طرح کنم. یکی از مفاهیم باز مورد اجماع کم و بیش بین اقتصاددان ها مفهوم اینسنتیوه. اینسنتیو یعنی رانه، محرک، سائق، مشوق، چیزهایی از این دست. و اقتصاددان ها این رو میپذیرن که مردم به اینسنتیو ها پاسخ نشون میدن. People respond to incentives. مردم به اینسنتیو ها واکنش نشون میدن. خب حالا سوال، یعنی میشود مردم رو اینسنتیوایز کرد، محرک درشون کار گذاشت که کارهایی رو انجام بدن دیگه که این کارها به نفع منافع اقتصادی عده‌ای باشه، که قاعده افیشنتی و بینه پرتو و همه اینا هم درش رعایت شده باشه؟ خب واقعا این کار آیا همیشه، هیچ وقت نمیشه همیشه درست این کار به لحاظ اخلاقی؟ بذار چند مثال بزنم با هم دیگه ببینیم آیا نمیشه تعامل اخلاقی کرد راجع به اینا. اگر من به بچم پول بدم و بگم مشق بنویس، این مثالیه که مایکل سندل البته میزنه، اگر من به بچم پول بدم و بگم مشق بنویس، به نظر میاد یه خطایی مرتکب شدم. و اون اینه، ما در روانشناسی انگیزه ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم: انگیزه های درونی intrinsic motivations و انگیزه های بیرونی extrinsic motivations. البته این یه طیفه، یه کاری ممکنه کاملا برای من انگیزه انجام دادنش درونی باشه، یه کاری هم ممکنه کاملا انگیزه انجام دادنش برای من بیرونی باشه. یه طیف داره. حالا دو سر افراط طیف هم وجود دارن. مثلا برات بگم، برای من ورزش کردن هیچ انگیزه درونی نداره، یعنی یا باید ورزش کنم برای اینکه سلامت باشم، یه چیز بیرونی، یا مردم بگم چه خوش تیپه، یه چیز بیرونی، یا یه چیز بیرونی. و کتاب خوندن برام هیچ انگیزه بیرونی نداره، همش درونیه. یعنی نمیخوام که برم مثلا یه مدرکی بگیرم، نمیخوام یکی بگه آفرین چه خوب شد کتاب خوندی، درونیه. خب حالا فرض کن من بیام به یکی پول بدم، به بچم پول بدم که مشق شبشو بنویسه. به بچم پول میدم مشق شبشو بنویسه. افیشنته، هم مشقشو مینویسه، هم یه سودی پول کرده، هم من میخواستم چیزی که بچم بشه شده، همه اینا کاملا افیشنته به لحاظ اقتصادی. من این نداره، ولی به نظر میاد من انگیزه درونی او رو که باید میل به دانایی باشه تبدیل کردم به یک انگیزه بیرونی، میل به دانایی برای کسب پول. ممکنه گاهی اوقات هم این خوب باشه، یعنی ممکنه واقعا من چاره ای نداشته باشم، هر کاری کنم این بچه بدون پول درس نخونه، مجبور باشم پول بدم. ولی واقعا باید به این اندیشید، آیا اگر من با پول دادنم انگیزه درونی او برای دانا شدن رو تبدیل کنم به انگیزه دیگری، یعنی انگیزه درس خواندن برای کسب پول، یک انگیزه بیرونی، آیا کار اخلاقی بدی نکردم؟ باز نمیخوام بگم کردم یا نکردم، میخوام بگم باید به این فکر کرد به لحاظ اخلاقی. ببین ما ممکنه با هم دیگه به این فکر کنیم، به این نتیجه برسیم آقا اصلا خوبه، اتیکالی رایت یا اتیکالی رانگه، بده، ولی باید بهش فکر کرد به لحاظ اخلاقی. مسئله اساسی اینجاست. یک مثالی مایکل سندل میزنه، خیلی مثال جالبیه راجع به همین. میگه تو اسرائیل یه مهد کودکی بود، این پدر مادرها دیر میومدن دنبال بچه‌شون. مهد کودک اومد گفت از این به بعد جریمه میکنیم پدر مادرها رو، دیر اومدن باید اینقدر تومن جریمه بدن. میگه آقا اتفاقی که افتاد دیر اومدنه خیلی بیشتر شد. چرا؟ چون وایسادن گفتن آقا بریم پولشو میدیم. چی میگین شما دیگه؟ ببین یعنی ما یه انگیزه درونی رو که انگیزه مراقبت از بچه بود و با پول تغییر دادیم. خوبه یا بده باید راجبش اخلاقا گفتگو بشه. قضاوت الان نکنیم، به نظر من البته خیلی از اینا بد اخلاقا، ولی واقعیت اینه که دست کم یه بقیه ماجرایی که ماجرای اخلاق باقی مونده و ما باید به این ماجرای اخلاق فکر کنیم. دو مشکل وجود داره به نظر من در این زمینه ها. یکی این که گاهی اوقات وقتی هنجارهای بازار دستاندازی میکنن به هنجارهای بیرون بازار، ما هنجارهای والاتری رو کرپت میکنیم، فاسد میکنیم یا دیگردیشن صورت میدیم، میکشیمشون پایین. یعنی تو باید باش بر اساس شایستگی وارد دانشگاه بشی، شایستگی به نظر میرسه که هنجار بالاتر بوده که حالا تبدیل میشه به اینکه با پول وارد دانشگاه میشی، یه هنجار پایینتر جای این رو میگیره. گاهی اوقات هم هست که بی‌عدالتی به وجود میاد، یعنی من اگه توریسم جنسی گذاشتم که همه شرایط تفکر اقتصادی رو هم برآورده کرد، ممکنه کسانی مجبور بشوند به این تن فروشی در تن بدهند، یا کسانی مجبور بشوند به فروش کلیشون تن بدن. دست کم باید به این فکر کرد که آیا بازار آلود کردن همه جا، مارکتبل کردن همه چیز، مرکاندایز کردن همه چیز، اینکه همه جا رو بکنیم قلم روی سوداگری، آیا نرمهایی رو نازل نمی کنه و آیا به بیعدالتی بیشتر دامن نمی زنه؟ اینا مسائلیست که باید بهش اندیشی در موارد اسپسیفیک و معین و خاص. غرض چیه؟ غرضم این بود، جمع کنم این بخش حرفمو برم سراغ بخش دوم. غرضم این بود که بگم ما با یه سری اصول و مفاهیم اقتصادی معصوم به ظاهر و ولیو فری بدون ارزش شروع میکنیم، آرگومنت میکنیم، میایم جلو، یک دفعه میبینیم پرسش های اخلاقی جدی پیش روی ماست. یک دفعه میبینیم اقتصاد بازار یا مارکت اکانومی که خیلی چیز خوبیه تبدیل شد به جامعه بازار آلود یا مارکت سوسایتی. همه جا حوزه من تو تخت خوابم هم حوزه اقتصاد شد. یه جلسه من برای روز جهانی فلسفه گذاشتم، فلسفه بعد از افول فیلیا، همین رو میگفتم، میگفتم در جهانی که فیلیا یک نوع دوستیه که یونانیان در واقع انواع دوستی دارن، یک نوعش فیلیاست و بعد ارسطو تفکیک میکنه انواع فیلیا رو، یک نوع خیلی برتر در نگاه ارسطو از فیلیا اینه که من کسی رو محض خاطر خود او بخوام. و خب فلسفه یعنی ما صوفیا یا حکمت و دانش رو محض خاطر خود او بخوایم. خب این الان مسخره است اگه شما یه همچین چیزی رو بگی. آقای مکینتایر تعریف میکنه، میگه سر کلاس ها میپرسم آقا شما چرا اومدین درس بخونید؟ همه میگن یا میخوایم شغل خوب پیدا کنیم، همسر خوب پیدا کنیم. هیچ کس نمیگه من دانش رو محض خاطر خود دانش میخوام. و وقتی میگم روزگاری بوده که سقراط و ارسطو و اینا دانش رو محض خاطر خود دانش میخوان، میگه دانشجوها میخندن. میگن اینا چی بودن؟ مگه میشه دانش و محض خاطر خود دانش خواست؟ دوستی های ما تغییر ماهیت میده. یعنی من دوستی رو دیگه، دوست رو برای خاطر خود دوست نمیخوام، برای خاطر منابعی که فراهم میکنه برای من میخوام، برای اینکه مصرفش کنم، برای اینکه سرگرم شم، برای اینکه لذت ببرم، برای اینکه شبکه بزنم، برای اینکه ارتقا شغلی پیدا کنم. میخوام بگم باید به این اندیشید دست کم. یعنی ما در کنار تعقل بازار، مارکت ریزنینگ، نیاز داریم به تعقل اخلاقی یا مورال ریزنینگ. نیازش بعد از این نیاز ممکنه با تو به این نتیجه برسیم که خیلی از این موارد اخلاقا درستند، یا به این نتیجه برسیم که خیلی از این موارد اخلاقا نادرستند. ولی قرض اینه که یه بقیه ای از ماجرا باقی میمونه و ما باید این رو بهش بپردازیم. این بخش اول عرض من بود راجع به اقتصادهای نسبتاً که مصومن به اقتصادهای لیبرال. در بخش دوم میخوام همین بحث رو اپلای کنم رو بحث کارل مارکس و اقتصاددانهای چپ. میخوام همینجور ادامه بدیم یا قطع کنیم دوباره بیایم که دوتا پارتش کنیم؟ هر جور میگی بحث رو دنبال کنیم.
ادامه بدیم، این قطع نمیشه به خاطر اینکه اینستاگرام در اپدیت جدیده. آها. تا 4 ساعت میتونین ادامه بدیم.
چون قبلا
بله تا 1 ساعت. من فقط خب سوالات که زیاد میذارم آخر ساعت بفرمایید.
هر جور هر وقت دلت خواست هم میتونی قطع کنی، سوال کنی، هر کاری هر جوری صلاح دونستی انجام. خب من جنبندی کنم که چه میگفتم. من میگفتم ما اگر با پیش‌فرض‌های اقتصادی معقولی که پاره‌ای از اقتصاددان‌ها میپذیرند شروع کنیم، اینها چون مبتنی بر جدایی سپهر دانش از ارزشن، چون تیلوس ندارن، ما نهایتاً به اینجا میرسیم که یک بقیه ای از ماجرا گاهی اوقات لازمه و اون تفکر اخلاقیه. عنوان بحث همین بود دیگه، نیاز به اخلاق. چه بخوایم این وضع رو بپذیریم، چه بخوایم این وضع رو رد کنیم، چه بخوایم این وضع رو بهتر کنیم، در هر حالت به اخلاق نیاز داریم. در بخش دوم میخوام برم سراغ اقتصاد چپ، یعنی مشخصا سراغ به تعبیر بعضی از فلاسفه پیامبر دوران مدرن، یعنی کارل مارکس، و نگاه کنم ببینم نسبت کارل مارکس با اخلاق چطوره و نسبت اقتصاد مارکس با اخلاق چطوره. اینجا پیشاپیش اینو بگم که وضعیت اینجوره که اگر اون دسته از اقتصاددانها سپهر دانش و ارزش رو کاملا از هم جدا میدونن، کارل مارکس یه مقداری در این میانه کانفیوزتر و سردرگمه. یعنی معلوم نیست که این آدم بالاخره تکلیفش با اخلاقیات چیه به توضیحی که خواهم داد. کارل مارکس خودش رو یک سوشال تیوریست میدونه، یعنی یک نظریه پرداز اجتماعی میدونه، کسی که میخواد سرشت جهان طبیعی رو توضیح بده و به خصوص آخرین مرحله‌ای که باهاش روبروه، یعنی سرشت نظام کپیتالیستی رو توضیح بده. و خودش میگفت که قوانین طبیعی حرکت رو میخوام در این نظام بیرون بکشم. یک سوشال تیوریسته. خب اگر اینطوره به نظر میاد باید به اون پیشفرض مورد نظر که دانش از ارزش جداست یا تن بده یا جایی صراحتاً ابراز مخالفت کنه. منتها کارل مارکس اساساً نگاه دیگری داره به قضیه. کارل مارکس میگه آقا ارزش‌ها و اخلاقیات اساساً برساخته تاریخ و اجتماع هستند. دیدگاهی که ما امروز بهش بگیم کانستراکتیویزم، برساخت باوری در ناحیه ارزش. ارزش ها اساسا محصول یه جامعه خاص و یه پیریود یا دوره تاریخی خاصن. خیلی خوب، به عبارت دیگه ارزش ها ایدئولوژی، ایدئولوژی با تعریف مارکسی. ایدئولوژی رو مارکس چی تعریف میکرد؟ میگفت ایدئولوژی آگاهی کاذبه، شناخت نادرسته، یه سری دروغه که وضع موجود رو حفظ کنه. ارزش ها از نظر مارکس یه همچین چیزی هست، ایدئولوژی هست. خب اگر اینطوره، من میخوام یه نگاهی کنم به بعضی از دیدگاه های مارکس و ببینم آیا این جور در میاد، جور در نمیاد، و ببینیم مارکس اینجا باید چه جور به قضیه نگاه کنه. نهایتاً همدل با پاره‌ای باز از فیلسوفان، باز مشخصا فیلسوفان آنگلوساکسون، معتقدم اگه مارکس بخواد از نظریاتش سالم و صحیح دفاع کنه، نیاز داره یه سری از ارزش‌ها رو ترانس هیستوریکال بدونه، یه سری از ارزش‌ها رو فرا تاریخی بدونه، و اینکه همه ارزش‌ها رو تاریخ آلود و برساخت بدونه، برساخت بودنش مهم نیست، اینکه ما آدم‌ها بالاخره به نحوه یونیورسال و کلی و بین الاذهانی و اینتر سابجکتیو بتونیم اجماع کنیم که این ارزش‌ها عقلاً ارزشن و باید از اینها دفاع کرد و میتونه آرمان ما باشه. خب مثال بزنم، مثلا این ارزش رو در نظر بگیر که کسی که کار میکنه باید اجرت یا دستمزد کارش به خودش تعلق بگیره. این یه امریست که بایده، جزء خانواده بایستنی هاست، یه ارزشه و مارکس دست کم باید بر این ارزش سهه بگذاره اگه میخواد دفاع کنه از تئوری هاش. حالا ممکنه بیاد بگه که اینجور میگه مارکس، مارکس میدونی به این میگه اصل حق بورژوایی، یعنی مال بعدن که اون نظام کمونیستی اومد اینم دیگه نیست، چون اونجا دیگه به هر کی هر چی نیاز داره میدیم، هر کس هم هر قد توان داره به ما میده، این اصل زائل میشه. ولی نهایتا باید این رو مقید بپذیره که اگر ما به اون شرایط کمونیستی نرسیدیم، اون وقت این یک ارزشه که باید دستمزد آدم‌ها اجرت کارشون به نحو منصفانه پرداخت بشه بهشون، با تعریفی که از منصفانه خواهیم میتونیم بهش به اجماع عقلانی برسیم. چون وقتی هم میگیم یونیورسال یعنی قاعده های جهان شمول، یه تصور بد از اینا میشه، به نظر میاد قاعده هایی که به هیچ وجه شرطی نیستن، در حالی که این درست نیست. منطق به ما اینو به سادگی یاد میده که هر حکم یونیورسال یا کلی نهایتا قابل فروکاستن به حکم شرطیه. یعنی اگه من گفتم همه کلاغ ها سیاهند، که حالا یه گزاره غلطه، ولی گفتم همه کلاغ ها سیاهند، دارم میگم اگر چیزی کلاغ بود آنگاه سیاه است. پس لزومی هم نداره احکام یونیورسال رو صرفا احکام مطلقه، میتونیم اینا رو تعویل کنیم و فرو بکنیم به احکام شرطی در واقع. خب حالا من یه مروری کنم رو بعضی از دیدگاه های مارکس، یه تمایی که خودم انتخاب کردم و فکر میکنم اونجاها مارکس نیاز داره به نظریه ارزش، یعنی نظریه ارزشی که ترانسیستوریکال باشه، نگه ارزش بر ساخته است، نگه ارزش هیچی نیست فقط یه سری ساخته های اجتماعی ایدئولوژی آگاهی کاذبه، اگر میخواد بتونه از این مواضع دفاع کنه. مارکس یک نظر داره که توی کپیتال میتونی ببینی به اسم نظریه ارزش کار، یعنی این که حرفش اینه labor theory of value، معنیش اینه، حرفش اینه که کار و صرفاً کار ارزش اقتصادی تولید میکنه. یعنی من اگه تو این اتاق یه سری پشم و دوک نخریسی و اینا داشتم، بعد که کارگرهایی رو اینا کار کردن، اینا رو کردن پیراهن، اینا ارزش دیگری پیدا میکنن که من میتونم برم تو مارکت پیراهن بپوشم. این ارزش از کجا اومده؟ از کار. منتها خب البته این بحث تفصیل داره، یعنی کار همینجور خشک و خالی هم نه، کار انتزاعی اجتماعی لازم. این اجتماعی لازم یعنی این که تو اجتماع خلاصه بفهمیم این پیراهنه چقدر کار میبره اگه بخواد ساخته بشه. این جزئیات رو ما بزنیم کنار، برای بحث من مهم نیست. نظریهش اینه پس که کار و صرفا کار ارزش آفرینه. من معتقدم این نظریه به وضوح غلطه، یعنی میشه نشون داد که چیزهای دیگری هم هستن که ارزش آفرینه، و با همون میزان کار میشه کالا رو به قیمت دیگری فروخت. اون بحث جدا بود، است نمیخوایم بریم سراغ نقد این اندیشه ها. یک نظریه دومی داره که در کنار این نظریه تکمیل میکنه این نظریه رو، و اون اسمش هست surplus value theory of surplus value، یا نظریه ارزش اضافه یا ارزش افزوده. حرف مارکس اینه، خیلی کلی، اینا رو میتونن توی همون کپیتال جلد یک دوستان ببینن، خیلی کلی، یا اگه شرحهای کپیتال رو ببینن، مثلا مجموعه دیوید هاروی که شرح داده، کتابی که آقای جوانشیر اقتصاد سیاسی نوشته مال اعضا حزب توده، اینا اونجا همه جا هست دیگه، بحثایی نیست که عجیب باشه، بحثای اقتصادی مارکس تو همه کتابا راجع به مارکس میتونن پیدا کنن. نظریه ارزش افزوده چیه؟ نظریه ارزش افزوده میگه که اول از اینجا شروع میکنه مارکس، کپیتال از اینجا شروع میکنه که تو جامعه سرمایه‌داری هر جا رو نگاه کنید کالا دارید. بعد میگه این کالا چیه؟ میاد کالا رو تعریف کنه، میگه کالا یه چیزیه که دوتا ارزش داره، یه ارزش مصرف داره، یه ارزش مبادله داره. بعد میگه خب این ارزش‌ها از کجا میاد؟ خیلی خیلی نظام جالب، یه کاخ رفیع میسازه، ابسترکت میکنه، انتزاع میکنه، منتها کاخی که بعضی از در دیواراش خرابه، ولی نهایتا خیلی باشکوه ساخته میشه. میگه خب ارزش مصرف، یعنی مثلا فرض کنین خودکار که کالاست یا این موبایل که کالاست، از ویژگی فیزیکیش میاد، یعنی چون این اینجوریه که میشه باش نوشت، این سیبو میشه خورد. اما سوال اساسی تر اینه که ارزش مبادله، که مارکس بهش میگه ارزش به طور کلی، ارزش مبادله از کجا میاد؟ یعنی چرا یه دونه موبایل به اندازه 2000 تا خودکار ارزش داره؟ مثلا چرا x تعداد از این کالا n تعداد از اون کالای دیگه ارزش داره؟ جوابی که میده اینه که کار یه کالایی است که یه خصلت عجیب و غریب داره، و اون اینه که کار همیشه پشت سر خودش یه ارزشی جا میذاره. یعنی همین جوری که تو کار رو مصرف میکنی، من میام برای تو کار میکنم، دارم برای تو یه ارزش اضافه از اون چیزی که تو به من میدی تولید میکنم. اون چیزی که تو به من میدی به عنوان کارفرما برای بخور نمیر منه، به قول خودش سابسیستنسه، برای بخور نمیر منه، منتها یه چیزی پشت خودش جا میذاره که اون ارزش افزوده است. اینجوری این رو توضیح بدم، باز به تبعیت از خودش. فرض کن من یه پولی رو سرمایه گذاری میکنم، پول M1، بعد این پول رو میرم نمیدونم پارچه میخرم و نخ میخرم و ماشینالات ریسندگی میخرم، یه سرمایه گذاری میکنم و یه سری کارگر میارم، سرمایه ثابت خودش میگه و سرمایه متغیر، یه سری کارگر میارم که اینا رو تبدیل کنن به پیراهن، بعد پیراهنی که بفروشم اون پیراهنای تولید شده رو، یه پول جدید دارم که اسمش از M2. حاصل تفریق این M2 از M1 باید یه پول دندونگیری باشه که من سود کنم. اگه 0 0 بشه که من دیوانم، چون سودی نکردم، اگه کمتر بشه ورشکستم، اگه M2 بیشتر بشه من سود کردم. و M2 منهای M1 رو بهش میگه ارزش افزوده، دلتا M. این از کجا این دلتا M، این ارزش افزوده میاد؟ سوال اساسی مارکس اینه، از کار نیروی کارگر میاد. ارزش افزوده از کار نیروی کارگر میاد. اگه کار رو اینا انجام نمیشد، من ارزش افزوده رو نداشتم. خب حالا ببین داره چی کار میکنه. مارکس میاد میگه ببین، پس اتفاقی که میفته اینه که یکی دیگه داره کار میکنه و ارزش افزوده رو تولید میکنه، دلتا ام رو تولید میکنه، یکی دیگه داره ورش میداره، به این در حد بخور نمیر میده. این رابطه یک رابطه بهره کشانه است، اکسپلویتیشنه. نگاه کن چه اتفاقی افتاد. ما از یک فکت و اون این که کارفرما ارزش افزوده کارگر رو بر میداره، به یک ارزش، به یک ترم ارزشی رسیدیم، بهره کشی، که این ترم در دلش دلالت‌های ارزشی منفی داره دیگه. یعنی وقتی میگیم بهره کشی، مارکس میخواد بگه آفرین بهره کشان جهان، چقدر خوب کاری میکنید، که میخواد نقد کنه بهره کشان جهان رو. بنابراین یک دفعه از یه فکت تراپ میافتیم تو دامن یه ارزش. حتی مارکس توی کپیتال نرخ بهره کشی رو تعریف میکنه، یعنی میاد میگه از یه جایی کار کارگر کار لازمه برای اینکه خودشو باز تولید کنه، طبقه شو که بیاد سر خط تولید، از یه جایی به بعد کار اضافیه، که این کار اضافی رو آقای سرمایه‌دار، آقای صاحب ابزار تولید برمی‌داره، طبقه اون طبقه رو پروار میکنه. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه، هر چی کار اضافی رو اون سرمایه‌دار بتونه کش بیاره، دلتا ام یا سود یا ارزش افزوده بیشتری میبره، سرپلاس ولیو بیشتری برمی‌داره نهایتا. مثلا بهت میگم، یه راش اینه که روزکار رو بیشتر کنه. یعنی مثلا اگه کارگر 8 ساعت کار کنه، فرض کن 2 ساعت کار لازمه، 4 ساعت کار اضافی، حالا اگه این 8 ساعت رو بکنه 10 ساعت، 2 ساعت کار لازمه، 8 ساعت کار اضافی، یه دفعه کار اضافی رو بیشتر میکنه، سود بیشتری گیر میاره. ولی خب نمیتونه که روزکار رو ببره بالا، چون روز بالاخره 24 ساعته، یارو هم باید بخوابه، فردا دوباره بیاد سر خط تولید، تکنولوژی میاد کمکش، تکنولوژی آهنگ کارو تند میکنه و موجب میشه از نظر مارکس بهره کشی بیشتری صورت بگیره. ببین تمام این حرفا رو ببین، مارکس میاد میگه من نرخ بهره کشی تعریف میکنم. نرخ بهره کشی یعنی اون کار لازمه تقسیم بر اون کار اضافیه، ضرب در صد. یعنی اگر کار لازم و کار اضافی یک اندازه باشه، کارگر 100% نرخ بهره کشی روش وجود داشته، 100% داشتن ازش بهره کشی میکردن. خب ما از یه سری فکت رسیدیم به یه سری ارزش. یعنی تو آیا بهره کشی رو بد میدونی؟ خب به ما تئوری ارزش مارکس به نظر میاد، به ما میگه ارزش ها محصول شرایط تاریخی اجتماعی خاصن. پس تو چجوری بهره کشی رو بد میدونی؟ خب بله، تو در دل یه شرایط تاریخی اجتماعی خاص بهره کشی رو بد میدونی. این دردسر ایجاد میکنه بنا به توضیحی که میدم. ببین توی مثل رباس در قرون وسطا، ربا در قرون وسطا چجوری کار میکرد؟ ربا در قرون وسطا یکی از بدترین گناهانه، یعنی هیچ گناهی، شما زنا، قتل، هم ردیف ایناست ربا. چرا؟ چون ربا بنابه تعریف بد بود، بنابه تعریف ربا بد. ربا مسئلش این نیست که اگر پول دادم به تو سود غیر منصفانه ای ازت گرفتم بده ها. پول سودی تحت هر شرایطی با هر میزان سودی در قرون وسطا بده، بنا به تعریف. مارکس این رابطه کارگر و کارفرما رو بنا به تعریف بهره کشانه میدونه، یعنی بهره کشی رو بای دفینیشن میبره تو تعریف، توتولوژیش میکنه، به قول بعضی از فیلسوفا میگن توتولوژی، همانگوییش میکنه. ببین چه اتفاقی میفته، بنابراین تو وقتی تئوری ارزش نداری، حالا یهو وسط کار، یعنی تئوری ارزش اینه که ارزش‌ها برساختن، یهو وسط کار ترمای ارزشی داری، تو میگی سرمایه وقتی اکیومیولیت میشه و انباشت میشه که کارگر کار میکنه دلتا ام رو کارفرما برمیداره. خب این رو به من بگو چرا بده، این رو برای من توضیح بده چرا بده، این که فکت شد. یا در جاهای دیگه، تو همون کپیتال جاهای دیگه، مارکس میپردازه به یه چیزی به نام کامادیفیکیشن یا کالایی شدن، که خیلی بحث مهمیه. بعضی از این مفاهیم میشه، بعضی از مفاهیم رو قبول نداشت، بعضی‌ها رو قبول داشت. ما باید به فکر خودمون برسیم. مثلا من فتیشیزم، الیناسیون، کامادیفیکیشن به نظر من از مفاهیم نبوغ‌آمیز مارکسه. کامادیفیکیشن یعنی تو یا فتیشیزم کالایی یعنی تو تبدیل میشی به ضمیمه کالا. کالا تو رو تعریف میکنه. کالاست. ببین من الان تو منو برای اولین بار ببینی برات مهم نیست، من مهربونم، بدجنسم، نمیدونم کتاب فلسفه مارکس رو خوندم نخوندم، اینا اصلا برات اهمیتی نداره، که تو منو توی شبکه کالا قرار میدی و منو تعریف میکنی. بوی عطر من اگه دیور باشه یه جا قرار میگیرم، ماشینم بی ام دبلیو باشه یه جا قرار میگیرم، پیرهنم مارک فلانو داشته باشه یه جا قرار میگیرم، من میشم ضمیمه اون کالاها. خودش میگفت فتیشیزم، این فتیش یا بت در واقع از اون الهیات قبلی میخواست در واقع بازسازی کنه، متأثر از فوئرباخ و دیگران. یا در اون کتاب مهم دست نوشته های اقتصادی سیاسی 1844، مارکس باز از مفهوم alienation یا بیگانگی حرف میزنه که درخشانه این تحلیل ها. یعنی اونجا میاد چهار مرحله alienation رو تشخیص میده، میگه اول کارگر از محصولش بیگانه میشه، یعنی من اختیاری، بعد مارکس تلقی رومانتیک از کار داره، در نگاه مارکس کار یعنی من خودم رو اکسپرس کنم. میدونی این مفهوم اکسپرسیون تو نظریه هنر رومانتیک خیلی مهمه، یعنی من از درون بریزم خودم رو بیرون، کار یه تیکه از جون منه که من میکنم میدم به آدما، و سرمایه‌دار میاد این تیکه از جون منو میگیره، بر علیه خودم این نیروها رو بسیج میکنه، من هرچی بیشتر کار کنم اون پروارتر میشه نهایتاً. نه اینکه بعضی من باز اینجا افراط‌هایی هم داره، یعنی بالاخره اینم سطحش میره بالا، ولی مارکس این قسمت از بازی رو ایگنور میکنه. اینکه میگم حقیقت همیشه یه چیزی اون وسطا است، ولی هر چی که این بیشتر کار کنه نهایتاً این داره پروارتر میشه. یا در مرحله الیناسیون دوم میگه از فعالیتی که میکنی تو رو الینه و بیگانه میکنه، اونه که بهت میگه کی، کجا، چه وقت این فعالیت رو انجام بده. گفتم اگه اول بحث دوستان یادشون بیاد، گفتم سرمایه‌داری آدم‌ها لیگالی فری میشن توش، قانوناً آزاد میشن کارشون رو هر جایی برن بفروشن، ولی واقعیت اینه که این اونقدر هم آزادی نیست. یعنی من باید برم توی کارخونه ای، اون میگه چطور کار کن، کجا کار کن، از چه ساعت تا چه ساعتی کار کن، با چه شرایطی کار کن، ارتش ذخیره پشت در هر لحظه میتونه شوتم کنه بیرون، یکی دیگر رو بیاره اگه با قواعدش جور در نیامد. از فعالیتی که میکنم بیگانم میکنه، یا به تعبیر مارکس مرحله سوم از گونه انسانی منو بیگانه میکنه، یعنی منو میکشه کنار، میگه ما میخوایم تعدیل نیرو کنی، میدونی که تو ما مشکل شخصی که با تو نداریم، ببین من برادرش نیستم که الان بیکار بشم چه بلایی سرم میاد، ما مشکل شخصی که با تو نداریم، شرکت، کمپانی، کارخانه سودی نداره، بعد تعدیل نیرو کنیم، خدافظ، من دیگه رفیق نیستم با گونه های با هم نوعان خودم، رقیبم، ما هم دیگر رو در پکیج های رقیب میبینیم نه در پکیج های رفیق، و در نهایت منو میگه از جامعه بیگانه میکنه. یه بحث مفصلی است، نمیخوام واردش بشم، غرضم اینه اگر بیگانگی بده که مارکس میخواد به ما بگه این از بدافزارهای کپیتالیسمه، طبق کدوم نظریه اخلاقی بده، یا اگه کسی فکر میکنه خوبه طبق کدوم نظریه اخلاق خوبه، اینجا ما با یک امر انسانی سر و کار داریم که باید مورد داوری اکسیولوژیکال، مورد داوری اخلاقی قرار بگیره. ولی ما میبینیم مارکس میگه اخلاقیات یک سری امور برساخته تاریخ و اجتماع، نهایتا این نظریه ارزش ازش در میاد، که در یه موقعیتی ایمننت، در اون موقعیته، تو دل اون موقعیته شکل میگیرن. اوکی خب باشه، اگه این باشه این منو مجاب نمیکنه که بیام و در راستای آرمان هایی که تو میگی در واقع، اصلا میگم خیلی خوب، الیناسیون چیز خیلی خوبیه، میتونم اینو بگم، تن میدم بهش، از خودم بیگانه بشم، از دیگران بیگانه بشم، دیگران رقیب ببینم، کجا اینا بده، اخلاقیات تو کو نظام اخلاقیت که میگی اینا بده. یا مثلا مارکس گاهی اوقات کارگران رو بهشون میگه wage slaves، بردگان مزد بگیر. این باید برای من یه نظام اخلاقی بیاره که به من نشون بده چرا برده بودن بده، چرا انسان نباید برده بشه، چرا انسان باید مستر باشه، ارباب باشه. ولی اخلاقیات رو برساخته میدونه. گفتم اول کار که سرمایه‌داری یک نظامی است که رشد حیرت‌آوری داره. خود مارکس هم این رو به خوبی میدونه. توی منیفست جاهای مختلف میگه سرمایه‌داری ما رو از بلاهت روستایی نجات داد. نقل قول خودشه، بلاهت روستایی. ولی در عین حال خب بی‌عدالتی، یعنی شکاف ایجاد میکنه. حالا چیزی که هست اینه، چرا من نرم سراغ اون بگم عیبی نداره، من اون رشد رو میخرم به قیمت شکاف. یه تئوری اخلاق نیاز دارم که باز دوباره برای من توضیح بده چی رو باید در مقابل چی بیشتر ارزش بذارم، در حالی که مارکس اینو نمیده. بذار این جمله رو از منیفست، از ایدئولوژی آلمانی برات بخونم. توی کوت میگه که مارکس میگه کمونیسم برای ما نوعی استیت آف افرز نیست. استیت آف افر یعنی وضع امور، یعنی یه وضع نیست، یه وضعیت نیست. کمونیسم برای ما نوعی وضع امور نیست که قرار است روزی مقرر شود. نوعی آرمان نیست که واقعیت ناگزیر خود را با آن وفق خواهد داد. آرمان نیست. ما کمونیسم را یک جنبش واقعی می‌دانیم که وضع کنونی امور را زیر و رو خواهد کرد. یعنی این آرمان نیست، یک وضع موقته که این توش تو دلش یه همچین چیزی پا میگیره و خب با رفتن اصلا یه چین ارزش‌ها دود میشه میره تو هوا. یا در واقع نگاه مارکس رو بذار اینجور بگم، از نظر مارکس جامعه یک کل همگن نیست، بلکه یه عالمه شکاف و تضاد درشه. اینا رو مدیون هگله که این شکاف ها و تضاد ها ریشه پیشرفت جامعه است. یعنی نیروهای مخالف وضع موجود با نیروهای موافق وضع موجود جنگ میکنن و تو این جنگ یک نظام جدیدی بر خواهد آمد. ببین اینا تمام تمهای هگلیه، در واقع نگاهش به تاریخ مبتنی بر اون مفهوم هگلی آوفبونگه. آوفبونگ در زبان انگلیسی ترجمه شده به سابلیشن یا سوپرسیشن، یعنی یه چیزی رو هم رفع کنی هم حفظ کنی. وضع موجود نطفه وضع بعدی رو تو رحمش داره، بعد این میره تبدیل میشه به وضع بعدی، هم اونه هم اون نیست، یه وضع تازه به وجود میاد. خب این رو هم مارکس به تبعیت از هگل پروگرسیو میدید، یعنی میگفت این پیشرفته، ما داریم رو به جلو میریم. خب سوال همینجا، اگر تو داری میگی ما داریم پروگرس میکنیم، پیشرفت میکنیم، ما چیزی که میبینیم تغییر از یه مرحله است به مرحله دیگه. این پروگرسی که میگی این بار ارزشی داره؟ آیا داریم میگیم ما داریم بهتر میشیم؟ اگه میگی ما داریم بهتر میشیم، باید نظریه ارزش داشته باشی که بگی ما داریم بهتر میشیم. بدون نظریه ارزش تو نمیتونی به من نشون بدی که این پروگرس وجود داره. کما اینکه نیچه کاملا مخالف این بود. نیچه میگفت این که در تاریخ یه قدرتی شکل بگیره دلیل بر این نیست که ما داریم پیشرفت بکنیم. مثلا کل این نگاه هگلی رو نقد میکرد. نمیدونم اون فیلم معروف جان فورد رو دیدی یا نه، مردی که لیبرتی والانس را کشت. بذار اینو بگم، این بامزه است، ذهنم بود اینو برای این تکه بگم. مردی که لیبرتی والانس را کشت، یک در واقع وکیلی، یکی از فیلمای وسترنه مال جان فورد، یه وکیلی داره میره یه شهری که اونجا در واقع وسط راه دزدا میان خفتش میکنن و خلاصه پوستشو میکنن. وارد اون شهر که میشه میبینه آقا همه چی اونجا زوره، یعنی اصلا قانون و کتاباش و اینا رو میگه بریز دور، این چرت و پرتا چیه. لیبرتی والانس این مردی که وارد شهر جدید میشه میخواد قانون رو به جای حکومت و به جای خشونت اونجا حاکم کنه، مدام میکوشه قانون رو حاکم کنه و نهایتا موفق میشه. به نظر میاد پیشرفتی صورت گرفته، ولی این پیشفرض بر پایه یه دروغه. اون دروغ اینه که همه شهر فکر میکنن این آدم بود که اون دزد یعنی لیبرتی والانس رو کشت، در حالی که نه، کس دیگری، جان وین، شخصیت جان وین که با این رفیق میشه، اونم اونجا یک در واقع کاوبویه، یک گاوبازه، اونه که در واقع گاوچرانه بهتر بگم، اونه که در واقع لیبرتی والانس رو میکشه. به نظر میاد تم فیلم اینه که این پیشرفت چجور تو دلش دروغی تنیده. خب اگر تو داری از گذار از یه مرحله به مرحله دیگه میگی، برای من باید تو از ارزش بگی. این که یه امر فکتواله، یه امر فکته که من از این میرم سراغ این. چرا بهتره؟ چرا بهتره این وضع؟ سوال اساسی پیش روی مارکس اینه. در نگاه مارکس چشمانداز یونیورسال ما نداریم. چشمانداز مارکس چشمانداز کارگران صنعتی در نظام کپیتالیستی. خب اوکی، اگه اینطوره یه سوال مسئلتون، آقا چرا من باید بپیوندم به کارگر صنعتی؟ تئوری اخلاق، تئوری ارزش چیه که من باید از حقوق اون دفاع کنم؟ تو که میگی از ارزش و اینا که برساختی خود اون طبقه است، مال اینا مال خب من چرا باید برم دنبال اون؟ این سوال مهمی است. مارکس البته دو تا جواب تا جایی که من میفهمم به این سوال میده. یکی میگه آقا اگر کارگر آزاد شه همه آزاد میشن. پس اگه این جواب رو بده، به فرض که این جواب درست باشه ها، که میشه راجبش بحث کنیم، تو باید برای من توضیح بدی چرا ارزش آزادی، اون چیزایی که ما بهش میرسیم، چرا اخلاقا بهتر از وضع فعلیه؟ اینا سوالات بی پاسخیست. یا جای دیگری میگه که خب میدونی کارگران صنعتی اکثریتن، و چون اکثریتن اگه اینا آزاد بشن ما دموکراسی بیشتری خواهیم داشت، یعنی به دموکراسی واقعی میرسیم. باز باید توضیح بدی چه چیزی در این هست که با ارزشتر از وضع قبلیه. یعنی نیاز به اخلاق داری؟ یا کسانی بگن نیست، فرق میکنه ها، من نمیخوام نفیان یا اثباتن از این نظریات دفاع کنم، نظریاتی ممکنه داشته باشم، اون بحث دیگری است. میخوام بگم ما نیاز به نظریه اخلاق داریم در نگاه چپ، نظریه اخلاقی که نگه همه اخلاقیات به تعبیر حالا هگلی واژه ایمننته، یعنی تو دل یه موقعیت شکل میگیره. ایمننت یعنی درون پرورد، مترجمات ترجمه کردن درون ماندگار، یعنی درون ماندگار یه موقعیت ارزش ها، و ارزش های فراتاریخی نداریم، ارزش ها ترانسیستوریکال نیستن. خب اگه اینطوره، این منو میرسونه به یک شکل اخلاق تراسیماخوسی. تراسیماخوس شخصیتیه که تو دیالوگ محاوره جمهوری افلاطون مهمه، و اونجا میگه که از این نظریه دفاع میکنه که might is right، یعنی کسی حق داره که زور داره. خب به نظر میرسه تو این بازی آره، مثلا فرض کن انقلاب میشه، کارگرها در این انقلاب پیروز میشن، خب کسی الان ارزش‌های جدید رو حقوق نمی‌کنه که زور دستشه، مثل دوره قبل که کسی ارزش‌ها رو حقوق نمی‌کرد که زور دستشه. بنابراین اگه اینجوری هیچی، من چرا باید تو این جنگ زور با زور بیام و در واقع یه زوری رو جایگزین یه زور دیگری بکنم؟ اینا نامعلوم میمونه در نگاه مارکس. اینجور بگم، شما گل سرخی، نمیدونم چگوارا، قهرمان های چپ، اینا به نظر میرسید مردم اینطور به نظرشون میاد که اینا رفتن برای آرمان های بزرگ و جونشون رو گذاشتن، ولی جوری که از حرفای مارکس برمیاد، اینا برای یه سری ارزش های ایمننت و نسبی در یه موقعیت به خصوصی که بعدن هم این ارزش ها زائل میشه، قبلن هم این ارزش ها نبوده، حجیت عقلانی نداره این ارزش ها، برای اینا رفتن دارن جون میدن. اینجاست که ما باید در واقع، یک اندیشمند نیاز داره حتی اگه بخواد در دل اقتصاد چپ ادلش رو موجه کنه، نیاز داره به یک تئوری ارزش. یا مارکس به ما میگه جامعه کمونیستی انسان رو شکوفا میکنه. خب خود همین شکوفایی چرا خوبه؟ باید با دفاع اخلاقی از شکوفایی مفهوم ایودایمون، ایودایمونیا از ارسطو و افلاطون، ما این رو چطور، این یعنی ارزش، باز دوباره ما ارزش رو داریم، فکت رو داریم که در هم تنیده است. یا مارکس معتقد سرمایه‌داری مدام این رو میگه که مبتنی بر بهره کشی و نابرابریه، بی‌عدالتیه. در گراند ریسه یه جا میگه سرقت زمان کار بیگانه شده است که سرمایه‌داری رو درست میکنه. خب سرقت، اینا لغتای ارزشی داره، اینا بارای ارزشی داره، تکلیف منو روشن کن. سرقت یه دوره به خصوصی بده، یا اینکه نه بدی سرقت یه ارزش ترانسیستوریکاله؟ این گیریست که به نظر من مسئله مارکس داره. من جمع‌بندی کنم بخش مارکس رو و بخش قبلم رو. میخواستم بگم در نگاه های لیبرال، جدایی دانش از ارزش تن به این میده که ما دنبال یه نظریه اخلاق بریم. در تئوری مارکس آمیختگی سردرگمی ارزش و دانش باعث این میشه که ما دنبال یک جور نظریه اخلاق باشیم، و به هر حال یه بقیه ای از قصه باقی میمونه. یه بخش پایانی هم داره عرایزم که اگر که تو بحثی نداری یا پرسشی داری که بگو، اگه نه من بخش پایانی عرایزم دارم.
میخواید شما این هم بفرمایید که کامل بشه بحث شما؟
ببین این همون جوری که اول کار تو هم گفتی، این بحث جدایی دانش از ارزش یا است باید امروز مورد نقد قرار میگیره. یکی از کسانی که خیلی خوب این رو مورد نقد قرار داده پاتنمه، فیلسوف مشهور معاصر، که وقتی نقدش میکنه میخواد خوراک تئوریک برای نظریه اقتصادی آمارتیا سن فراهم کنه. آمارتیا سن باز کسیه که اومد نشون داد باید ارزش و اقتصاد با هم دیگه بالاخره ربط و نسبتی پیدا کنن و برای همین ایده جایزه نوبل گرفت، نوبل اقتصاد رو گرفت. شوهر قبلی خانم مارتا نوسبام که اونم یه فیلسوف اخلاق فضیلت محور ارسطوییه. پاتنم به من نشون میده است و باید اینجور دیوار چین هم بینشون وجود نداره و پدیده ای رو اسم میبره به نام انتنگلمنت یا درهم تنیدگی و بحث میکنه که چجور باید این رو سامان داد. خیلی بحث مهمی است. کتابش به فارسی ترجمه شده ولی کسایی که اهل فن نباشن متاسفانه قابل خوندن نیست. من خیلی دلم میخواد یه موقع دوره ای راجبش بذارم و این کتاب رو شرح بدم، چون به نظرم بسیار مهمه برای شناخت آمارتیا سن و برای خود درک این که این جدایی رو چجور باید فهمید، کجاها درسته کجاها نادرسته. یا فیلسوفای دیگه ای الان این رو هم از این ور هم از اون ور نقد میکنن. مثلا شما پیتر سینگر رو دارید که پیتر سینگر یه فیلسوف چپه ولی میبینید نظریه ارزش داره، از آلتروئیسم دفاع میکنه، از یه شکلی از یوتیلیتریانیسم دفاع میکنه. به هر حال میتونی با اون نظریه مخالف باشی، نظریه دیگری رو بیاری، ولی نیاز به این بحث داری. مکینتایر این جدایی رو نقد میکنه. مکینتایر میگه این فکت اینا میگن مثل کلاهگیس اختراع شد در قرن 18 اختراعه. خیلی این بحث مهمی است. یا تو معرفت شناسی فیگورای مهمی اینو نقد میکنن، من جمله همین خانم زگزبسکی که منم کتابشو ترجمه کردم اشاره کردی. این اونجا تمام هدفش اینه که بگه خوبی های معرفتی از خوبی های ارزشی جدا نیستن، دیوار چین بینشون نیست. و غرض منم اینجا این بود که فقط این رو بگم خوبی های اقتصادی و مطلوبات اقتصادی مثل سود، مثل بازار، اینها جدا از خوبی های اخلاقی نیستن. خیلی از جاها اینا با هم سرشاخ میشن و ما باید یه بحث اخلاقی رو سامان بدیم. این آقای آلن دوباتون، میدونی اسکول آف لایف، من این رو توضیح بدم چون یه کتابی رو ترجمه کردیم از این، گفتی سرمایه‌داری چطور سر عقل میاد که همچین عنوانی. اسکول آف لایف در واقع که این راه انداخته، این یه نگاه‌هایی رو ترویج میکنه به حیطه‌های خاص، صرفا یه سری مدخل نیست. مثلا وقتی وارد مدخل هنر میشی این یه نگاه خاص به هنر رو داره ترویج میکنه. وقتی وارد مدخل عاطفه میشی این یه نگاه خاص. روابط در مورد کپیتالیسم هم همینجور. این معتقده که ما بعد از اقتصاد کلاسیک، یعنی همون اقتصاد آدم اسمیت و ریکاردو و اینا، وارد یه شکل دیگه ای از اقتصاد بشیم که خودش بهش میگه good economics، اقتصاد خوب، یعنی اقتصادی که با ارزش ها تنید. بعد میاد تو ساعت های مختلف اینو بررسی میکنه. مثلا میگه آقا شما سود در اقتصاد امر مطلوبه، ولی سود از کجا؟ آیا مثلا سود کازینو یه امر واقعا مطلوب اقتصادیه، باعث میشه جامعه بشری شکوفا بشه، باعث میشه جامعه بشری وضع بهتری پیدا کنه؟ یا مثلا میاد میگه تقاضا. تقاضا ما تو اقتصاد یه مفهومی داریم، تقاضا، خودت هم اشاره کردی. خب این تقاضا آیا هیچ وقت رفت تحت هیچ وقت پرسش اخلاقی راجع به تقاضا نیست؟ یعنی اگه جامعه متقاضی کرک بشه، یهو ببینی یه تقاضای خیلی زیادی در بین قشر قشرهای مختلف جامعه، نباید ما این تقاضا رو اخلاقا نقد کنیم، بگیم این تقاضا تقاضایی نیست که به درد بخوره، برای شکوفایی فرد شما و شکوفایی جامعه شما مناسب نیست. مثلا جی دی پی که خیلی مهمه دیگه، جی دی پی شاخص رشد دیگه توی کشور، میگه آقا فقط کمی به این نگاه نشه، ارزشی هم به این نگاه بشه. آیا این جامعه جی دی پیش فقط بالاست یا جامعه درش شهروندا شکوفان، شهروندا درش زندگی ائودایمون به قول ارسطو یه واژه دارن. یا مثلا کار، شما الان میگی کار میکنن، یه جور نرخ اشتغال میگی دیگه. خب چقدر از این کارا کارای کاذبه؟ مثلا طرف میره تو هات داگ لباس هات داگ میکنه تنش، لباس پینوکیو میکنه تنش، دم مغازه وای میسه دست تکون میده. این واقعا شغلیه که این آدمو شکوفا کنه، آدم رو زندگیشو بهتر کنه، برای جامعه انسانی ما بهتر باشه؟ اون بچه‌ای که سر چهار راه ترک پخش میکنه یا فال میفروشه، آیا اینا شغلایی هن که واقعا اینا کار نیستن، میس ایمپلویمنتن، شغل کاذبن، بدکاری هن در واقع. حرف نهایی اینه اقتصاد یه روزی زیر مجموعه فلسفه بوده. فلسفه میدونی و علم مادر همه اینا از فلسفه جدا شدن دیگه. و اقتصاد زیر مجموعه فلسفه بوده. امروز میگن شما از فلسفه نگین، چیزی که خیلی مهمه اقتصاد سیاسیه. اقتصاد سیاسی خیلی مهمه، راست میگن، اقتصاد سیاسی توش تردید نکن که خیلی مهمه، ولی باید پرسش های فلسفی، پرسش های اکسیولوژیک به طور خاص، ارزش شناختی در دل اقتصاد احیا بشه و اقتصاد از این بپرسه که ما کی به وسیله یه فرماسیون اقتصادی شکوفا میشیم، اودایمون میشیم، به تعبیر به بهروزی میرسیم. این پرسش ها دوباره باید احیا شه. این جدایی به سود کسی نبوده، به سود بهروزی و کامیابی بشر نبوده. این رو هم بگم و تمام کنم دیگه، واقعا تمام کنم. این میدونی کتاب مشهور رو دیدی از ماکس وبر که سرمایه‌داری و روح پروتستانتیزم، در واقع اونجا ماکس وبر مدعی میشه که یه منش خاص، یه فرهنگ خاص باعث رشد سرمایه‌داری شد و اون فرهنگ پروتستان بود. فرهنگ پروتستان یه جور زهد این جهانی رو به تعبیر ماکس وبر تبلیغ میکرد که این زهد این جهانی باعث میشد ما یه منش دیگه پیدا کنیم و چون یه منش دیگه پیدا کردیم سرمایه‌داری رشد کرد. حالا بعضیا مثل سومبارت با این حرف البته مخالفن. سومبارت توی کتابی داره اونجا بحث مفصل میکنه که یهودی‌ها و منش یهودی عامل این بوده. میگه یهودی‌ها هر جا که رفتن اینا باعث شدن که، میدونی از قدیم هم بین یهودیت و سرمایه‌داری رابطه تنگاتنگی میبینن. کتاب دقیقی که مارکس نوشته مسئله یهود از نظر نباید بره کنار، که تحلیل عالی راجع به این میده. میگه که یهودی‌ها بودن، اینا میرفتن مثلا اسپانیا، از اسپانیا میرفتن بیرون، اونجا اقتصادش خراب میشد، میرفتن لندن خوب میشد. آقای جری مولر یک کاراکتریست که کتابش اخیراً بیرون اومده به نام ذهن و بازار، نشر بیتگل زده، توصیه میکنم دوستان ببینن. کار جری مولر اینه که مفهوم کپیتالیسم رو به لحاظ تاریخ اندیشه بررسی میکنه و خیلی خوبه. آقای جری مولر با سومبارت مخالفه، میگه آقا حالا به تقریری که من میکنم، میدونی در منطق یه مخالف، میگن بعد از آن پس به خاطر آن، پست هاک ارگو پراپتر هاک. میگه این که یهودی ها میرفتن یه جایی اونجا متمول بوده، یه جور دیگه هم میشه توضیحش داد، اونم اینه که اونجاها رونق میگرفته که یهودی ها میرفتن اونجا، در واقع اونجاها رونق میگرفته. حالا غرضم اینه، جری مولر یه کتابی راجبه در واقع یهود و سرمایه‌داری داره که ترجمه هم نشده به فارسی، خیلی خوبه اگر این کتابم ترجمه بشه، که اونجا بحث میکنه، وارد بحث میشه با سومبارت. میخوام اینو بگم، چه حرف جری مولر درست، چه حرف ماکس وبر درست باشه که اخلاق پروتستانی باعث شده ما کپیتالیسم رو رشد بدیم، چه حرف سومبارت درست باشه که تفکر یهودی به قول خودش تفکر حسابگرانه و چرت‌اندازانه یهودی باعث شده، نهایتاً به نظر میرسه اتوس ما هم تا حدی شکل دهنده به دورانه، هم از دوران شکل میگیره، یه رابطه اینتراکتیو و دیالکتیکی داره. ما نه کاملا فرزند روزگار خودمونیم، نه کاملا والد روزگار. از این حیث اگر این اتوس تغییر کنه، یعنی برای تغییر سرمایه داری، بهتر کردنش، حفظش، نابود کردنش، هرچی که به اجماع برسیم، براش لازمه اتوس ما تغییر کنه. اتوس میدونی همریشه است با اتیکس، یعنی اخلاقیات ما نظریه ارزش نیاز داریم. حرف نهایی من اینه نهایتا. همه قصه نزد اقتصاد نیست، جدایی اقتصاد از ارزش چیزی نیست که به سود ما تموم شده باشه. خیلی پر حرفی کردم، ممنونم از در خدمتت هستم اگه بحثی داری یا هر چیزی.
خیلی ممنونم از شما، توضیحاتتون شفاف بود. خب در مورد ریزه‌کاری ها و خورده نکته ها خیلی میشه بحث کرد، میگم کلیه فروشی، نمیدونم توریسم جنسی، خیلی بحثا اینا میشه بحث کرد راجع بهشون، ولی به صورت کلی اگه بخوام من یک سوالی رو مطرح کنم با شما، در میون بذارم با شما، ببینید فرض اقتصاد چیه؟ فرض اقتصاد یعنی مسئلهش چیه؟ مسئله کمیابیه. من فرض بگیم که میگه که ما با یک کالاهایی مواجهیم، کمیابی البته به این معنا که تقاضا بیشتر از موجودیه، نه به معنای عرفیش، خب که تقاضا خیلی زیاده. حالا این توضیح اینها رو و تخصیص اینها رو چطور میتونید انجام بدید؟ یه روش اینه که قرعه کشی کنیم مثلا، یه روشش هم اینه که صف بذاریم هر کی زودتر رسید، یه روشش اینه که مثلا با استفاده از زور باشه، هر کی زورش بیشتر اون کالا رو بگیره، یه روشش هم اینه که بیایم نیازسنجی کنیم که شاید این حالا بیشتر مورد توجه بعضی افراد باشه، یعنی ببینیم کی نیاز داره به اون کالا و به اونها کالا رو بدیم. مثلا حالا خب که این هم حالا راهیه که خیلی فساد توش داره، اولا کدوم دستگاه باید این همه نیاز رو بسنجه، و در ثانی نهایتا در عمل کسی میتونه متقاعد کنه که من نیاز دارم که قدرت بیشتری داره، قدرت اقتصادی سیاسی هر چیزی. یعنی آخرش به اینجا میرسه که خب میگه بین اینها بهترین راه من چیه؟ همون قیمت. قیمت هم بهتر از ایناست، هم این که پیوند داره با تولید. وقتی پیوند داره با تولید یعنی چی؟ یعنی سیگنال میده به تولید کننده که اگر شما این کالا رو چون خیلی متقاضی داره تولید کنید، نفع بیشتری می‌برید و خب تولید هم بیشتر بشه، قیمتش مثلا ممکنه بیاد پایین، رقابت به وجود میاد و از این مسائل. یعنی میخوام بگم که همه اینها آخرش به این برمیگرده، میگه که ما داریم در مورد یک جهان واقعی صحبت میکنیم، جهان واقعی که کمبود داره، بی نقص نمیتونه باشه، بهترین نظام ممکن اینه ولی بی نقص نیست. این پکیج مزایا داره، معایب هم داره، پکیج های دیگه هم داریم، ولی این پکیجی که ما میگیم مزایاش بیشتر از اون معایبه. معایبی که مثل شما هم شما فرمودی، اینا میگن خب در یک حالت ها بعضی هستن ممکن است این معایب رو نپذیرن، ولی من یه قدم جلو میذارم میگم که اوکی، اصلا فرض کنیم معایب هست ولی دیگه نمیشه کاریش کرد. یعنی من خیلی اینجا تحت تاثیر اون آیزایا برلینم، کلن تو دیده من خیلی ایشون موثر بودن که ما بی نقص نداریم. یعنی شما هر ارزشی دست بذارید به معنای دست شستن از یه سری چیزهای دیگه هم هست. یعنی شما نمیتونید همه چیزو با هم داشته باشید، نمیشه همکاری، هم اخلاق، هم اینا رو نمیشه با هم داشت. بالاخره بحث انتخابه که شما کدوم یکی از اینا رو میخواید انتخاب کنید. این یک مسئله. حالا من چون از قبل نمیدونستم خیلی بحث شما دقیقاً چیه، صورت بندی نکردم، همینجوری دارم میرم جلو تا ببینیم چی از توش در میاد.
اینو بگم بعدن پوزیشن دارم.
این در ادامه اونه، این در ادامه اونه یک لحظه. و ما یک مقالطه‌ای داریم به نام، حالا این به ذهنم اومد در همین حین صحبت شما، مقالطه نیروانا. حالا بعضی ها اسمش رو میزنن خلط مقام رئال و ایدئال یا هر چیزی. یعنی این مقالطه به این صورته که ما یک مقام واقعی و جهان واقعی رو در نظر میگیریم و مقایسه میکنیم با یک مقام و یک جهان ایدئال و آرمانی. خب مشخصه که تو این مقایسه کی برنده است. ما اگر میخواییم مقایسه درستی داشته باشیم، باید مقایسه همون هر دو یا جهان واقعی باشه یا هر دو جهان آرمانی. جهان آرمانی کاپیتالیسم اگه مثلا اینه، احتمالاً خود کاپیتالیست‌ها میگن نه، میگن جهان آرمانی ما جهانیه که اتفاقاً بحث کمک‌های داوطلبانه، جوامع کلاً، نهادهای مدنی اینا توش خیلی قویه و این بحث کلی فروشی اصلا ممکنه اونجا کاملاً داوطلبانه باشه. یعنی این یه بحثه که اینو نباید خیلی این جهان‌های متفاوت رو با هم مقایسه کرد. و حالا یک بحث دیگه که من بخوام این دو با شما درمون بذارم، شما فرض کنید که همین اخلاق به اسم آسونه، اسم بردن از اخلاق به اسم آسونه که بگیم ما باید اینها رو در نظر بگیریم، اخلاق رو وارد این مناسبات کنیم. من میگم به فرض این که شما تونستید بالاخره این کار رو بکنید، کدوم اخلاق؟ اخلاق مد نظر شما، اخلاق مد نظر من، اخلاق مد نظر داعش، اخلاق مد نظر کی؟ یعنی همه ما خب چون که همه فکر میکنیم که اون چیزی که ما از اخلاق در نظر داریم درسته، حالا ممکنه در عمل خیلی بهش عمل نکنیم ولی فکر میکنیم که اون چیزی که در ذهن ماست درسته. خب این به کجا میرسه؟ آخرش یعنی به اجبار میرسه. یعنی اون کسی که قدرتش بیشتره اون میتونه اجبار کنه که کدوم اخلاق مثلا میتونه حاکم بشه و اون درسته. یعنی بس دیگه آخرش من دارم هیته عملیاتی شو همون جهان واقع رو دارم میگم. یعنی تو جهان واقع آخرش به کجا میرسه این ایده شما؟ این میگم که ایده شما ایدهی که مربوط به جهان آرمانیه، مربوط به جهان واقعی نیست. این وقتی بیاد تو جهان واقعی نتیجهش این میشه که اون کسی که قدرت بیشتری داره تکلیف تعیین میکنه که چی درسته چی غلطه، کدوم اخلاق اصلا مد نظر ما. چرا شما فکر میکنید آمارتیا سن میتونه؟ ممکنه که داعش بتونه مثلا این قدرت رو به دست بگیره. و این که حالا این همه اینها و حالا مثلا کاپیتالیست ها البته میگن این اخلاقی که ما میگیم کاملا آزاده، یعنی ما جلوی کسی نگرفتیم که شما حتما با پول مثلا کلیه رو بفروش، ممکن میتونه خب آقا میتونید داوطلبانه خود بده. یا اگر کسی میخواد خیلی مناسبات این بازار رو مثلا خیلی وارد نکنه، این مختاره. البته به زعم شما که من تا حدودی هم البته باش موافقم، دیگه نمیشه از این نقطه بیرون اومد. یعنی البته حرف اونا اینه که تو عشق اگر شما میخواید به همون طریق غیر بازاری عمل کنی، کسی جلوی شما رو نگرفته، میگن این بدیلش. ولی خب چیه بدیلش؟ اجباره. اجبار حالا شما میگید که مزد دادن برای درس خوندن، پول دادن که درس بخون بده، چون که با پول داره درس میخونه. اونا هم از این طرف میگن خب اگر که با اجبار باشه درس خوندن خوبه، اونم نتیجهش مثل همون، اینجا پوله اینجا زوره. یعنی همه اینا میخوام بگم که اون مقام ایدئالی که شما در ذهن دارید وقتی میاد تو عمل، نتیجه معلومی چه نتیجه اید ازش در بیاد و مشخص نیست که کدوم اخلاقه. علاوه بر اون بحث بی‌نقص بودن که به نظر من اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست، ما چیز بی‌نقص نمیتونیم داشته باشیم. ما یک سری پکیج هایی داریم، پکیج مختلف، که از بین این پکیج ها باید انتخاب کنیم که کدومشون مزایاش رو بیشتر از معایبش میدونیم و اونو انتخاب کنیم، یعنی معایب رو بپذیریم. این دوتا بحثی که من حالا خیلی سعی به ذهن اومد در حین جلسه و خب از قبل صورت بندی براش نداشتم، دیگه نمیدونم چی شد داخل.
آره خب خیلی سوالا زیاد شد، من سعی میکنم که ببینم کدوماش یادم مونده. هر وقت دیدی چیزی افتاد بهم بگو. اول خب خوب شد، میدونی چه اتفاقی افتاد؟ تمام بحثی که میکنی مؤید عرایض بنده است. یعنی چی؟ یعنی تو داری میگی آقا ما باید بحث اخلاقی کنیم. منم همینو از اول میخواستم در واقع بگم که آقا ما تمام قصه رو مارکت و بازار تعیین نمیکنه و ما باید وارد بحث اخلاقی بشیم. به تلا وارد شدی و من الان میخوام راجع به این قدری گفتگو کنم. یعنی تهش همینه، غرض من چیزی بیش از این نیست که بگم ما یه بقیه.
خب این چیزیه که مشخص نمیکنه، این که بگیم اخلاق بعد در نظر گرفته بشه. خب در عمل چی؟ در عمل چی؟
منتها میخوام بگم بالاخره همین که میگی در عمل چی، یعنی ما باید بریم وارد بحث اخلاق بشیم ببینیم در عمل چی. اوکی، پس ما یه ویندو جدید باید باز کنیم که اون ویندو اکسیولوژیه. اوکی، حالا بریم داخل اون ویندو بحث بکنیم. قرارم اینه که منم متوجهم که مثلا میسس و هایک و اینا قیمت‌ها رو سیگنال میدونن، این قیمت‌گذاری کاراست، با بخشی از اینا هم همدلی دارن. نظام بازار یک امر کاراست، رقابت یک امر کاراست. منتها همین که تو میگی بین شیوه های تخصیص بقیه شون فساد میاره، بقیه شون اینا، یعنی اخلاقی دیگه، باید راجبش بحث کنیم. یعنی ما باید داریم بگیم آیا واقعا فساد میاره، آیا واقعا همه جا باید بازار فراگیر بشه نشه. و همین که از قول آیا
ممکنه که این اخلاق رو مفروض گرفته باشن و یعنی شاید این فرض شماست که اخلاق نیست، ولی شاید در نظر اینها همین بحثی که شما میگید الان بحث اخلاقیه، خب شاید اونا در نظر گرفتن، شاید میگن آره ما اخلاقی را در نظر گرفتیم، تاش رسیدیم به همین.
ادبیات علم معاصر اینسترومنتال رشنالیتی، عقل ابزاریه، یعنی عقلی که این اصلا راه رو خیلی ها معتقدن همین در ابتدا و به درستی راه رو برای پیش‌فرض عقلانیت مدرن برد جلو، که عقلانیت ابزاری شد، کاری دیگه به تفکر ارزشی نداره. ممکنه کسی برای خودش اندیشیده باشه پاسخهای ارزشی هم بده ها، ولی در کل مینستریم این نیست دیگه. مینستریم اینه که ما با دیسیپلینای سر و کار داریم که اگه اونور مثل مارکس میگه اخلاق بر ساخته شرایط مشخصه، اینور میگه اصلا من دنبال من افیشنسی دنبالشم، دنبال اخلاق نیستم. من مثلا میگفت که یه مسئله وجود داره که بیان آلودگی، یکی از بهترین راه حل‌ها برای حل موزل آلودگی اینه که آلودگی رو فروشی کنن. آلودگی رو اگه فروشی کنن اون وقت خیلی اتفاقات میفته، یعنی در واقع میشه بعدن اون طرف آلودگی کمتری مصرف کنه، بنش رو بفروشه و چیزای دیگه. آقای مایکل سندل میگه من یه مقاله نوشتم راجع به همین که این غیر اخلاقیه. البته میگه بعدن خودم حرفمو پس گرفتم، گفتم نه. میگه استادم بهم نامه نوشت توی چیز، توی ایمیل، که آقا فلانی این مقاله تو خوندم خیلی خوب بود، ولی جای نگی شاگرد من بودی. یعنی مینستریم قضیه اینه. مینستریم قضیه اینه آقا ما ارزش ها رو دخل رفته، تو تو دپارتمان اقتصاد درس خوندی داری بحث اخلاق میکنی، مینستریم. حالا اون ولی متوجه هم که چی میگی و بذار من برم جلو میپردازم به این. همین که میگی به درستی که ما با یه پلورالیزم ارزشی طرفیم، پس به نظر میرسه در مورد ارزش ها ما باید از این حرف بزنیم چقدر از یه ارزشی بیشتر چقدر کمتر، و اونجا هم اتفاقا خوبه که تفکر مارجینال اقتصادی به کمک میگه چقدر از این میخوایم چقدر از این میخوایم. شاید به این نتیجه برسیم که قدری از مثلا چه میدونم جی دی پی رو بدیم به این قیمت که آدم ها شکوفایی بیشتری پیدا کنن. اتفاق عجیبی نمیفته اگر که در واقع ما رشد رو فقط کم می نبینیم و به سویه های کیفی رشد هم بپردازیم. اما یه نکته بگم راجع به مغالطه‌ای که گفتی، مغالطه نیروالا، که من چون خودم کریتیکال تینکینگ هم درس میدم متوجه هستم که چی منتها یک چیزی رو باید از خاطر دور نداشت. یک موقع هست این مغالطه وقتی صورت میگیره که من بگم این آرمانه، چرا وضع من آرمان نیست؟ تو که خب نیست دیگه، یعنی بسیار ساده چون اون آرمانه. اما ما از قدیم و از جهان باستان اندیشمندان ایدئالیست داریم. ببینید که امروز ما از ریل پالیتیک حرف میزنیم که بعد از ماکیاولی میاد که ریل پالیتیک، و بعد هر کس هم چیز میکنه فهم میکنه این ریل پالیتیک ساعت مقدسیه که نمیشه از هیچ آرمانی گفت. نه، آرمان میدونی برای چی خوبه؟ آرمان برای این خوبه که من اینو بذارم جلوم، سعی کنم به این نزدیک بشم در حالی که میدونم هیچ وقت ممکنه به این نرسم. تفکر سیاسی هندویزم در هند باستان، سنت تفکر هندویستی، تفکر افلاطونی، اینا همه سنت های فکری ایدئالیستی هست. نگاه هندو، سنت هندو به معلم گرو بهش میگه، گرو، جی آر یو، گرو چیه؟ جی یو آر یو، گرو چیه؟ گرو یه معلم آرمانی رو توصیف میکنه، میگه معلم باید به این نزدیک بشه. میدونه هم که نزدیک نمیشه، به این نمیرسه، ولی اینو پیش روش نگه میداره. به این بذار برات مثال بزنم. من وقتی اگه معلم یه کلاس باشم و بخوام درس بدم، آرمانم چیه؟ آرمانم اینه که همه دانشجوها به بهترین شکل درس رو یاد بگیرن و همه نمره A بگیرن، 20 بگیرن. بله میدونم که این هیچ وقت رخ نمیده عملاً، اینو قطعا میدونم، ولی باید این آرمان سر لوحه کارم باشه، یعنی سعی کنم به این آرمان نزدیک بشم. من تو همون جهان سیاستم به این نقد دارم که ما جهان سیاست رو فقط ریل پالیتیک ببینیم. هیچ آرمان سیاسی وجود نداره، فقط حقبازی‌های سیاسی که بتونیم حریف رو دور بزنیم، همون نگاه تراسیماخوسی که گفتم، یعنی حق با کسیه که زور داره. اونجا هم همینجور. بنابراین اگر ما بتونیم آرمان رو با همین قیدی که تو میگی که این آرمانه، قراره بهش نزدیک بشیم، بهش نمیتونیم برسیم، سرمش به ما میده، خط به ما میده، مثل تفکر هندویزم، مثل افلاطون و سقراط در واقع که در که همین کارو میخواد بکنه، میخواد آرمان. افلاطون نمیگه جامعه مثلا اون یوتوپیا، اون ریپابلیک، جمهوری، اون یه جامعه ایه که ما به این چیزیه که میگه سرمشق باید باشه. حالا فارغ از انتقاداتی که وجود داره بهش کاری ندارم، این سرمشق، نگاه کنید به این. یا حتی اون جهان مسل در واقع اینجور نیست که شارحین جدید در افلاطون به ما میگن، اینجور نیست به یه جهان مسلی بیرون انتولوژیک اعتقاد داشته باشه. اونا ایدئال پرفکشنن، انتزاعات کاملین که باید سعی کرد به اونا نزدیک شد. حالا غرضم اینه که این بحث آرمان رو که میکنی، اگر ما اینطور ببینیمش، اون وقت آرمان،
البته حرف من منافاتی با این حرف شما نداشت، من گفتم خلط مقایسه ها رو باید، این موقعیت مقایسه ها رو یکم هم تراز ببینیم. یعنی این حرف
میخوام بگم که اجازه داریم از آرمان حرف بزنیم، نه وقتی که بگیم چون ما آرمان نیست حالا دیگه نمیخوام واقعیت، یعنی اون مقالطه همه یا هیچ رو نکنیم، بلکه آرمان به مسابقه یه گایدلاین، به مسابقه یه چیزی که داره بهمون خط میده. نکته دیگه که میگی آقا دستگاه های اخلاقی متکثر و متعدده. دستگاه به قول خودت میگی ما داعش داریم، نمیدونم فلان داریم، تو چجور؟ اول خب من اون روی کرده داعش رو عدبیم. وقتی ما باز اینجا ما رسیدیم به بحث اخلاق، یعنی ما باید الان وارد فلسفه اخلاق شیم، یعنی الان من باید پا بذارم این ببین، من اقتصاددان که نیستم، من اصلا اومدم برای همین که بگم لزوم داره ما اکسیولوژیک به اقتصاد نگاه کنیم. اگه بیایم در زمینه فلسفه اخلاق، اون وقت من دلایلی براتون میارم که با نسبی‌گرایی مخالفم. یعنی اینطور نیست که بگم حالا داعش حق داره، آقای پیتر سینگر هم حق داره، آقای السدر مکینتایر هم حق داره، بنابراین بله میشه نظام‌های متکثر اخلاقی داشت، ولی میشود نظام‌هایی داشت که به وضوح غیر اخلاقی هستند و به وضوح باید اونها رو از سپر اخلاق ریخت بیرون. یکیش نمونه مثالی که میزنیم مثال نظام تفکری و اخلاقی داعشه. یعنی اون وقت من باید برم تو دل فلسفه اخلاق راجع به این حرف بزنم که چرا نسبی‌گرایی رو قبول ندارم. چرا اونجا معتقد نیستم هر کی اومد هر دایه اخلاقی کرد این دایه درسته؟ نه، یه چیزای اخلاقیه. البته میشه از دل عینکای مختلفی امر اخلاقی رو صورت بندی کرد، میشه ناظر به مفاهیم مختلفی امر اخلاقی رو صورت بندی کرد، ولی یه بقیه قصه میمونه بیرون از بازی. خب این یه بحث کاملا باز اتیکاله. و این که میگی که نهایتا میرسیم به زو، شاید، ولی تعقل قدرت داره. یعنی استدلال صحیح، سخن موجه، نظام فکری موجه هم یه نیروی خیلی خوبه. من در مقابل داعش تا جایی که بتوانم، حالا داعش دست به خشونت زده، جاهایی باید جلوشو گرفت، ولی تا جایی که بتوانم باید ضعف‌های نظام فکری داعش رو نشون بدم اتفاقا چرا اخلاقی نیست، چه باگایی داره. با همین نیروی عقلانیت، به قول فیلسوفا میگن unforced force of reasoning یا unforced force of argument، نیروی بی نیروی عقلانیت که اون زور به معنای قدرت بازو و زور نظامی و تسلیحات ارتشی نیست، اذهان آدمیان رو تغییر بدم، ذائقه اخلاقی آدمیان رو پرورش بدم که اینا متوجه بشن چه نگاه‌های اخلاقیه چه نگاه‌های اخلاقی نیست. ما این نیرو رو نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم، بگیم نهایتا اختلاف نظر وجود داره پس جنگ و دعوا و اینا نتیجه رو تعیین میکنه، ولش کن آقا. بذار بگم، خب بالاخره ما باید به لحاظ اخلاقی به دیدگاه‌های موجه، اصلا بخوام برم جنگ باید آرمان‌های موجهی به لحاظ اخلاقی داشته باشم که عقلاً توجیه داشته باشه، بگم اینا هم برای خودم درسته هم آدمای دیگه، برای شما هم باید اینا درست باشه. اگه اعتقاد ندارید شما یه جای استدلال عقلانیتون میلنگه و بعد وارد اون نزاع بشم که بعد نظر کنم. میخوام بگم یه قطعاً زور تعیین کننده خواهد بود در جامعه انسانی. قدرت خیلی مهمه، اینو ما از میشل فوکو یاد میگیریم، ولی مسئله اینه که اینجور نبینیم که عقلانیت و استدلال اخلاقی و اخلاق هم یه چیزای بیزور و بیقدرتی هست. نه، اینا هم قدرت خودشون رو دارن در واقع.
بله، حالا البته بله، در مورد این بحثی که شما کردید من میگم که اتفاقا مفروضات اخلاقی اینها دارن، شاید علنا نگن که ما مثلا چه اخلاقی چه دستگاه اخلاقی داریم، ولی مزمره، یعنی مشخصه که چه نظام فکری اخلاقی داره. بعضیشون که اصلا به صراحت میگن، یعنی ما مثلا حالا خب یا رتبار یا نوزیک، خیلی از اینها که حالا نقطه اکستریم من بازار من در نظر گرفتم، اینها از مالکیت خصوصی شروع میکنن. خب این یه بحث کاملا اخلاقیه به نظرم، یعنی مبتنی بر فلسفه اخلاقه که شما چجوری از مالکیت خصوصی و مالکیت در خیشتن و بحث آزادی و اینا، هم اخلاق آزادی اصلا اسم کتابشون هست بعضن، همه اینا اتفاقا بحث اخلاق رو دارن و اتفاقا اینطور نیست که شما فکر میکنید که اینها اخلاق رو در نظر نگرفتن. اخلاق رو در نظر گرفتن، منتها اخلاقی که مرتبط با اخلاق حوزه اقتصادی، اخلاق سیاسی، اخلاق حوزه عمومیه، نه اون اخلاقی که مثلا ممکنه در روابط فردی خودمون عمل کنیم. در روابط فردی مثلا ممکنه رابرت نوزیک با مثلا همجنسگرایی مخالف باشه، با نمیدونم خیلی چیزا مخالف باشه، نمیدونم هم هست یا نه، من بحث کارشو ندارم، ولی در حوزه اخلاق جامعه، اخلاق سیاست، اخلاق حوزه عمومی کلن به یک بحث و یه جور دیگه پیش میبرن. اینجا دیگه از مالکیت خصوصی، از یک اخلاق مدل دیگه دارن حرف میزنن که ممکنه مثلا بگن که ما با چنین افرادی هم موافق، یعنی اجازه بدیم که اونها هم باشن اینها. یعنی خلاصه میگم که اینطور نیست که شما میگید که اخلاق کلن اینها فید نیست، مبتنی بر اخلاق نیست، اصلا نمیتونه مبتنی بر اخلاق نباشه. من این حرفو دارم، مگه میشه یک شما یک نظام فکری بسازید هیچ مفروضات اخلاقی نداشته باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست به نظرم. این یک بحث. یک بحث هم در حوزه عمل، ببینید اونها خیلی اتفاقا نقد دارن، یک مدل اصلا متفکران هستن خیلی به این عملگراها، در واقع خیلی نقد دارن، میگن که این متفکران و روشنفکران فقط حرفاشون تو همون کتابخونه جواب میده، یعنی وقتی بیاریمش تو عمل این دیگه نمیشه کاریش کرد. یعنی بحث هم بحث شما به نظرم، اینا از منظر اونها دارم جواب میدم، میگن که شما اوکی این اخلاق، اصلا شما یک اخلاق مدل خاصی هم در نظر گرفتید و نمیدونم چی، وقتی میخواد به حوزه عملیاتی وارد بشید اینطور نیست که شما فکر میکنید که یک عده منتظر شما و همم میدونن اخلاق چیه، میگن بفرمایید. اتفاقا اونا میگن ما میدونیم اخلاق انقدر متفاوته که ما باید یک موضع اخلاقی خاصی بگیریم که سلف دیترمینیشن افراد رو به رسمیت بشناسیم، اون خود تعیین‌گری، اون اخلاقی که هر فرد خودش داره، اینا رو در نظر بگیریم. این بحث شما خیلی متأثر از این، حالا ترجمه کردم به جماعت‌گرایان، سندل و اینها منظورم از اونها بود به نظرم، ولی به نظرم تمام نقدایی که به اونها وارده به شما هم وارده. یعنی اینها بالاخره وقتی که میخواید بیاید در عمل، یعنی کدوم اخلاق، کدوم ملاک، کدوم متر و معیار، یعنی این خود تعیین‌گری که میگید، البته از حرف شما درسته که مثلا بافتار یا نمیدونم جامعه اینا همه اهمیت دارن و ما محصولی از اینها هستیم، اینها درست، ولی مگه بازار ممکنه، از من از یک منظر طرفدار بازار حالا، ولی مگه بازار ممکنه جلوی شما رو گرفته، جلوی شما رو گرفته که انجمن نمیدونم حمایت از حقوق حیوانات بزنید؟ جلوی شما رو که نگرفته، میگه بفرما. یا مگه جلوی شما رو گرفته که کلیتتون رو به رایگان به یکی اهدا کنید؟ میگه اتفاقا خیلی هم تحسین میکنه شما رو، ولی میگه خب بدیل این اجباره دیگه، راهی نداریم. یعنی این من حالا سعی کردم البته از منظر راستگرایان صحبت کنم، منظر چپگرایان بعدن حالا ما دعوت میکنیم از دوستان عزیز چپمون که حالا دیگه حرفاشون رو بزنن.
ببین عزیزم، اول خب این که میگی پاره ای از این اندیشمندان دیدگاه اخلاقی دارن، اوکی، این که گفت گرز جالینوس این قول افتریست، پس جوابم بحث جالینوس نیست، ما پس با اینا مشکل نداریم. فرض من بر اینه که، و این فرض نامعقولی هم نیست، و شما میتونید ببینید در آراء بسیاری از اندیشمندان مدرن، و البته درست هم هست که کسی مثل آدم اسمیت اون تیوری آف مورال سنتیمنتس رو هم داره، یعنی کنارش، ولی به هر حال مفاهیمی مثل افیشنسی، مثل اپورتونیتی کاست، اینا یک مفاهیمی هستن که معمولا در قالب‌های اخلاقی صورت بندی نمیشن. پس اگر کسانی هستن که تئوری اخلاق دارن، پس ما باید بریم تو زمین اخلاق، حرف منم همینه، ما باید بریم تو زمین اخلاق یه بحث و فلسفه اخلاقی داشته باشیم که تئوری اخلاقی ها معک بخوره، گفتگو بشه راجعش. اما این که میگی که بعضی از این نظریات توی کتابخونه جواب میدن یا نمیدن، این بحث دیگری است. ببین این حالا یه بحث من باز ناظر به این بخش نیست، این که چقدر این نظریه پرکتیکالیتی داره، فیزیبیلیتی داره، اینا بحثای خوبیه و درستم هست. خیلی از چیزا وقتی که آدم میشنوه میبینه که نه، عملا این راه حل خیلی اخلاقی و سنتیمنتاله، یعنی احساسات زده است ولی توی واقعیت هم ریشه نداره. این همون مقالات نیروانا اینجا رخ میده، یعنی من جوری غرق در آرمان بشم که یادم بره که بابا من قراره به اون آرمانه عملا گام به گام نزدیک بشم. بنابراین این حرف هم حرف نادرستی نیست، باید مراقب اینم بود. من میخوام بگم بازار جلوی ما رو نگرفته، ولی بالاخره باید یه هسته یعنی یک چیزی، یه جایی باید مقاومتی شکل بگیره که آقا کامیونیتی تشکیل بده، کامیونیتی مثلا به قول تو آلتریستیک، خیرخواهانه، کامیونیتی این که آقا من مثلا سعی میکنم نیازهای بدنی فیزیولوژیک رو رفع کنم، نمیدونم با اهدای کلیه مجانی اعضای وقتی موقع مرد، همین بحث ها باعث میشه این کامیونیتی ها شکل بگیره دیگه و لزومش پیش بیاد. مسئله سر همینه که این نیروها بتونن در کنار هم تعقل کنن و بتونن در کنار هم گام بردارن. ببین این آقای، حالا جالبه، این آقای تادمه، همین که میگم کتابش اقتصاد، دوستی در عصر اقتصاد، اصلا فرمول پیچیده یا اتفاقا نمیده، میگه آقا ببین مثلا این منشیه که تو پیدا کردی، دوستی هایی بورز که این دوستی ها دوست رو در واقع در قالب ابزار نبینه، ابجکتیفای نکنه، یعنی چیز عجیبی نیست. من معتقدم اتفاقا ببین اگه بس قطبی نشه، یعنی اگه ما به دام این نیفتیم که آره یه عده میخوان در واقع کل این پیشرفتی که ما به دست آوردیم رو زیر رو کنن، ما رو برگردونن به بربریت و دوباره یه عده دیگه هم بکنن، یه عده، اگه بس قطبی نشه این وسط، اتفاقا همین راه حل خوبیه، تشکیل کامیونیتی، این خیلی مهمه، همین نگاه کامیونیتاریانی که میگی، اینکه کامیونیتی های برای مقاومت، برای تغییر، برای یه قلمروی سفیرای بیرون از بازار بتونه ایجاد کنه، همین اخلاق دیگه، اخلاقی که بیرون از این شکل میگیره، مقاومتی که شکل میگیره. میخوام بگم ما دنبال چیز عجیبی نباید گشت. آره یه موقع هست که کسی ممکنه، کسی هم اینجور پیشنهاد بده، من اون آدم نیستم که آقا این نظام رو باید از ریشه زیر و رو کرد و انقلاب کرد و نمیدونم مناسبات تولید رو به تحویل یه عده دیگه ای داد، دیکتاتوری پرولتاریا شکل داد. من دست کم از این دیدگاه دفاع نمی کنم. من دارم از همین دقیقاً میگم که چطور با اخلاق و با مجموعه ای از ارزش‌ها که مقدمه اول بحثم این بود که انسان گریزی از این ارزش‌ها نداره، یعنی جهان بدون این ارزش‌ها جهان بی‌معنیه، میشه در برابر این وضع مقاومت کرد.
خب شما آقای بهبهانی به عنوان در پایان اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، ظاهرا سوالی من نمی‌بینم.
آره در پایان نکته راجع به بحث که نه دیگه، حالا چیزی که فکر می‌کردم باید بگم رو گفتم، فقط از بچه‌های سدانت، از خودتو که همیشه پیگیر مباحث فکری هستی تشکر خیلی زیاد میکنم، از بقیه دوستات که کار میکنن، امید عزیز، خانم نیلوفر، رضا ایرانمنش عزیز. ما دوستیمون میرسه به تقریبا به یک دهه قبل که من یک کلاس نیچه اینجا داشتم، خیلی کلاس پرطرفداری شد و صدانت نشد داد، از اون موقع به بعد ما با هم دیگه خیلی دوست شدیم و خیلی تأثیر مثبتی به نظرم فعالیتاتون داره و دورادور قدردانی میکنم از این فعالیت‌ها و ارادتمندم و به تمام دوستان سلام برسون.
خب حقیقتا خیلی ممنونم از شما، از اظهارات لطف شما. همچنین از شما خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. به عنوان مطلب آخر خودم، ما موقتا جلساتمون تعطیل میشه تا یک 10-20 روز دیگه، ادامه جلسات رو خواهیم داشت در ادامه این موضوعات، به جان راز، لیبرالیسم اجتماعی و همینطور به مرور به سمت چپ حرکت میکنیم. دوستان فکر نکنن ما قرار از یک ایده خاصی دفاع بکنیم و حتما مثلا طرفداری بازار رو بکنیم یا طرفداری شخص ایده خاصی، یا به مرور همه اینها رو سعی میکنیم که با دوستان جلساتی داشته باشیم. اگر که نهایتا سوالی بود اینجا کامنت کنید برای ما یا برای ما دایرکت پیام بدید، من خدمت شما آقای بهبهانی میفرستم و پاسخ رو اینجا منتقل میکنم. این بیشتر این کاری که از من برمیاد دیگه. خب همین، از شما و از همراهانی که تا این لحظه ما رو همراهی کردن خیلی ممنونم.